دوی آزادی
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان با قزاده تقدیم میکنم. با قرار دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا با مهلت کمش 90 روز بعدی رسانیدن تمام یاری‌های خارجی بازداشت میشود. متن این قرار را به نوشته پولیتیکو کاتب دولتی مارکو روبیو روز 24 ژانویه امضا کرده است. در متن گفته میشود که تمام مبلغ گذاری‌ها با استثنای مصر و اسرائیل و هم ایرای خوراکواری همچون یاری‌های اضطراری بازداشت میشوند. 85 روز بعد روبیو با پرزیدنت دونالد ترامپ گزارش می‌دهد که از دیدگاه او رسانیدن یاری به کدام برنامه‌ها درست است و کدامش نه. خبرگزاری رویترز با تکیه به یک منبع در یوسایت گفت کمک به اوکراین از جمله طرح‌ها در ساحه معارف و تندرستی هم بازداشته شدند. ترامپ و جمهوری‌خواهان در ایالات متحده آمریکا دوام چندین سال است که خراجات اسراف‌کارانه در بخش یاری‌های خارجی ماموریت‌های باراک اوباما و جو بایدن را تنقید می‌کنند. در ولایت مسکو با قرار ریاست کمیته تفتیشات منطقه‌ای زاده تاجیکستان تخمینا سمدوه بازداشت شده است. مادر 7 فرزند که او را چند هفته پیش مقامات شهر میتیشی با 24 میلیون روبل کمک پولی برای خریدن منزل قدردانی کردند، روز جمعه با گمان قلابی دستگیر گردیده است. این خبر را شام 24 ژانویه ریاست کمیته تفتیش در ولایت مسکو نشر کرد. معلوم نیست نظر خود سمدوه یا همسرش رمضان رحیموف که شهروند روسیه بوده 3 دختر و 4 پسر را بزرگ میکنند به این بازداشت چی است و تا کجا این مادر سر فرزند با وکیل دفاع تامین شده است. تلاش رادیوی آزادی برای فهمیدن نظر سفارت تاجیکستان در مسکو بی‌نتیجه بود. جزئیات بیشتر را از سامانه رادیوی آزادی بخوانید. بلاگر ساکن سمرقند بهادر حسنوف گفت از حکم دادگاه عالی ازبکستان درباره شکایتش از رفتار غیر قانونی خادمان پلیس راضی نیست. بهادر حسنوف که در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک بیشتر مشکلات اجتماعی و معیشی مردم سمرقند را بازتاب می‌دهد، از آن ناراضی است که با حکم دادگاه عالی ازبکستان از 13 ژانویه امسال قرار دادگاه ناحیه سمرقند به تغییر مانده است. حسنوف تیرماه سال 2024 گفت مورد تهمت یک زن ناشناس و هم لطوکوب کارمندان شعبه امور داخلی سمرقند قرار گرفت. او گفت حتی بعد نشر ویدیوی این حادثه مقامات خادمان پلیس را جزای مناسب ندادند. او در یک اظهارات ویدیویش توسط فیسبوک از پرزیدنت شوکت میرزیویف نیز دادخواهی کرده بود. بهادر حسنوف پسر خبرنگار نشریه آوازی تاجیک ظاهر حسنزاده در نوارهای ویدیویش عادتاً درباره مشکل راهها به آبی ساختمانهای خلاف با مقررات در سمرقند مطالب تنقیدی نشر می‌کند. سازمان‌های حامی حقوق در افغانستان از اعلان دادگاه بین‌المللی جرم و جنایت در گاگا استقبال کردند. این نهاد گفت که می‌خواهد قرار حبس دو رهبری کلان طالبان را برای تعقیب و سرکوب زنان و دختران در افغانستان به جوابگری کشد. این اتهام را وزارت کارهای خارجی طالبان به اساس نامیده است. عبدالواحد سادات رئیس انجمن حقوق شناسان افغانستان به رادیو افغانستان آزاد گفت قرار یک نهاد بسیار معتبر بین‌المللی پیامدهای قوی خواهد داشت. این یک اقدام جدی در نسبت طالبان است، گفت او. مسئول امور زنان در سازمان دیدبان حقوق بشر هزربر در صحبت با این رسانه گفت حادثه های دیگری پایمال کننده حقوق انسان در افغانستان هم نباید فراموش شوند.
واضح است که بسیار مقامات دیگر طالبان هستند که در آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت دخیل می باشند. اینها هم باید از سوی محکمه بین المللی جنایت و عدالت کشانده شوند. و باید بگویم که محکمه بین المللی جنایت به تنهایی نمی تواند عدالت را برای زنان افغان تأمین کند، بلکه از تمام کنوانسیون ها برای از بین بردن تمام انواع تشدد علیه زنان که بسیار کشورها متحد به پیشنهاد آن می باشند، باید در برابر طالبان استفاده شود.
Women. در همین حال وزارت کارهای خارجی طالبان با نشر اظهارات 24 ژانویه گفت درخواست حبس از نظر حقوقی بی‌پایه است و اتهام‌های بی‌اساس را قاطعانه رد می‌کند. در روسیه یک وکیل دفاع از بالای پلیس ولایت مسکو شکایت کرده است که زیرحمایه‌اش را با الکتروشوکر شکنجه و به ناموسش تجاوز کرده است. اسم جبر دیده نشد نمی‌شود، ولی برخی مطبوعات او را چون مرد مسلمان تبار ساکن روسیه معرفی کردند. به نوشته رادیو سوابودا وکیل دفاع جبر دیده پلیس شهر ویدنه در ولایت مسکو را در این جنایت عیب‌دار می‌داند. وکیل سرگئی اوزدنسکی گفته است خادمان پلیس دوام 3 روز محل بودوباش زیرحمایه مسئله او را پنهان داشتند و تنها بعد تلاش های زیاد و جلب خدمات یاری اضطراری او را پیدا کرده توانستند. مرد جبر دیده نقل کرده است که سه خادم پلیس با عضوهای بدن محرمانش الکتروشوکر گذاشته طلب میکردند که تلفنش را باز کند. تمام بیانات جبر دیده را وکیل به ویدیو ثبت کرده با کمیته تفتیشات سپرده است. وکیل گفت و یک مردکار عادی است، افرادگرا یا شخصی مذهبی هم نیست، فقط به یک جای تیراندازی رسمی رفته تیرپرانی کرده، اونجا با سلاح عکس گرفته است. بعد این خادمان پلیس ویدنه او را یافتند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبوده جنس باور
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
رسانه های امریکایی از بازداشت یک شهروند تاجیکستان با گمان نقض قانون های ایالات متحده امریکا خبر دادند. نشریه نیویورک پست نوشته است که قادر مجیدوف، شهروند 22 ساله تاجیکستان، با گمان در خطر گذاشتن جان دیگران هنگام رانندگی نادرست و فرار از افسر پلیس بازداشت شده است. به نوشته این نشریه، پیشتر مجیدوف در شهر فیلادلفیا بازداشت شده بود و با شرط نقض نکردن قانون و قاعده ها او را از بازداشت رها کرده بودند. این نشریه جزئیات دیگری نداده است و مقامات آمریکایی رسما خبر را تصدیق نکردند. رسانه های آمریکا با تکیه به مقامات این کشور خبر دادند که در نتیجه یک تفتیش در روز 22 ژانویه بیش از 300 مهاجر غیرقانونی بازداشت شده است. این مهاجران در صادر کردن قانون شکنی و جنایت‌های گوناگون گمانبر دانسته می‌شوند. دونالد ترامپ، پرزیدنت ایالات متحده آمریکا، در مرکه انتخاباتیش وعده داده بود که مرزهای آمریکا را برای مهاجران غیرقانونی می‌بندد و آنهایی که در این کشور هستند رانده خواهند شد. توم هامن در حکومت دونالد ترامپ مسئول سیاست مهاجرت پیشنهاد شده است. او وعده داد که صدها هزار مهاجر غیرقانونی را از ایالات متحده آمریکا پیش خواهد کرد. مقامات ایالات متحده آمریکا میگویند در این کشور بیش از 1.5 میلیون مهاجر غیرقانونی هست. ماموریت دونالد ترامپ وعده داده است که آنها در نوبت اول اخراج خواهند شد. ریدی پلیس آمریکا روز 22 ژانویه در دنور، فیلادلفیا، اتلانتا، سیاتل، بالتیمور و میامی جریان گرفته است. آمریکا برای مهاجران یک کشورهای فرصتها و امکانی فراهم کردن کار و دورنمای خوبی ارزیابی می شود. از این رو از هر گوشه دنیا از جمله تاجیکستان با هر راه تلاش می کنند تا به این کشور برسند. آنهایی که برای قانونی به آمریکا رفتند مشکل ندارند، ولی معلوم نیست که سرنوشت مهاجران غیرقانونی چی می شود. در آمریکا چه تعداد از شهروندان تاجیکستان غیرقانونی زندگی میکنند هنوز رسمی در جای نشر نشده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان برای شرکت در انتخابات پارلمانی ماه مارس یگان نامزد پیشنهاد نکرده است. ناصرجان سلیمی، عضو کمیسیه مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان، روز 21 ژانویه خبر را تصدیق کرد. مسئولان حزب موضوع را شرح نمی‌دهند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. طبق قانون درباره انتخابات وکیلان پارلمان، حزب‌های سیاسی باید نامزدهای خود را 45 روز تا آوازدهی پیشنهاد کنند. انتخابات پارلمانی روز 2 مارس امسال برگزار می‌شود. سرجان سلیمی، نماینده کمیسیه مرکزی انتخابات، گفت
دانم که اونا پیشنهاد نکردن هیچ کس. یک کس هم همان زنگ زدن جورنالیست ها که یک نفر پیشنهاد شده که گفتش کندی من گفتم نه، ما به نامانده سگان به حجت پیشبری نشدن نگان کرد. مولد تمام شد. تازه اکنون ما بقاید گیری سر میکنیم، حجت هاشانه میبیارن دیگه، پیشبری تمام شد مولدش.
تلاش های ما برای صحبت با نمایندگان حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان به نتیجه بود. رقم تلفن قیام الدین عزیزوف، رئیس حزب، دست نارس است. عزیزوف در اول ماه ژانویه در یک پیام خطی به رادیوی آزادی گفته بود ما حتما هدف اشتراک در انتخابات را داریم، اما در مد اول باید انجمن برگزار کنیم. یک نماینده حزب سوسیال دموکرات با شرط فاش نشدن نامش روز 21 ژانویه به رادیوی آزادی گفت با سبب های برای ما نیز نامعلوم انجمن حزب قبل از انتخابات برگزار نشد. بعدی بسته و ممنوع اعلان شدن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در سال 2015، حزب سوسیال دموکرات یگانه حزب مخالف در کشور گفته می شد. از زمان تأسیسش در سال 2002، حزب سوسیال دموکرات در همه انتخابات پارلمانی شرکت کرده، اما هیچگاه به مجلس نمایندگان راه نیافته است. نمایندگان حزب بارها از تقلب در انتخابات شکایت کرده بودند. شاکرجان حکیموف معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات یک دفعه در حوزه کنیبادام انتخابات را به دور دوم برده بود. حکیموف در ماه ایول سال 2024 در دایره پرونده تبدلات بازداشت شد، هرچند خودش این اتهام را در دادگاه رد کرده است. رحمت الله ظاهروف بنیادگذار حزب سوسیال دموکرات و رئیس پیشین آن در ماه می سال 2024 در 67 سالگی درگذشت. طبق اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات، به جز حزب سوسیال دموکرات 6 حزب دیگر نامزدهای خود را برای شرکت در انتخابات پارلمانی ماه مارس پیشبری کردند. به اطلاع رسمی حزب حاکم خلقی دموکراتی 28، حزب اگراری 13، حزب اصلاحات اقتصادی 13، حزب دموکرات 4، حزب سوسیالیستی 6 و حزب کمونیست نیز 6 نامزد پیشبری کردند. اینها تنها نامزدهای هستند که از روی خط حزب پیشنهاد شدند. شماره نامزدهای احزاب از 41 حوزه یک مندتی فعلا معلوم نیست. مجلس نمایندگان از 63 کرسی عبارت است. میرحسین نظریف رهبر جناح غیر رسمی حزب سوسیالیستی تاجیکستان میگوید با نظرداشت نامزدهای پیشنهاد شده نمیتوان از پارلمان آینده انتظار زیاد داشت. نظریف 21 میاندر بر رادیو آزادی گفت:
متاسفانه اگر وضع امروزه انتخابات با مقایسه با سالهای 90 حتی 95 2000 گیریم، اگر سطح نامزدهای پیشبری شده خیلی بنام بود، قریب که اکثریت اونها رو مردم میشناختن که همون نامزدهایی که پیشبری میشن احزابی گوناگون بودن، یا حزبی که در اساس قانون درباره حزبای سیاسی روی کار اومدگی بودن. متاسفانه اون نفری که امروز پیشنهاد میشد، من چند خودم درباره بسیار اونها معلومات ندارم، فقط میفهمم از رسانه اخبار اوم که این نفر پیشبری شده است. وقتی که به پارلمان سطح نفرانی که مثلا به پارلمان میبیاد در سطح ضرور نیست، از این پارلمان یعنی چیز جدیه انتظار شدن امر محال است.
در حال حاضر در تاجیکستان 7 حزب سیاسی است. اکثر کرسی های پارلمان را حزب حاکم در اختیار دارد. حزب های اگراری و اصلاحات اقتصادی متناسبان با داشتن 7 و 5 وکیل فرکسه خود را در پارلمان تشکیل دادند. حزب کمونیست 2 وکیل و حزب های سوسیالیستی و دموکراتی تاجیکستان 1 تای کرسی دارند. دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق انسان سازمان امنیت و همکاری در اروپا که 8 سال باز انتخابات های تاجیکستان را نظارت کرده است، چند پیش گفته بود که این کارزارهای مهم سیاسی در تاجیکستان مطابق با معیارهای بین المللی و دموکراتی و شفاف صورت نگرفتند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
افغانستانی هایی که سندهایشان برای کوچیدن به ایالات متحده تکمیل شده بود هراس دارند که فرمان اخیر پرزیدنت دونالد ترامپ آنها را به خطری جدی روبرو میکند. با گفته یک سازمان پذیرایی، نزدیک به 1660 پناهنده افغانستانی از حق پرواز به امریکا محروم شدند. همکاران نیروهای امریکایی در دوره تا سال 2021، یعنی به قدرت رسیدن طالبان و اعضای آیله سربازان امریکایی در میان پناهجویان هستند که تا امضا شدن فرمان ترامپ خدمات مهاجرت امریکا حجت آنها را به تصویب رسانده بود. در این باره من زرنگیزی نوروز شاه گزارش دارم.
کسی مو که کانسل شده مو پس با افغانستان برو کردیم، اولی کاری که در میشه که زمین افغانستان برسیم خود مو
این پناهنده افغانستانی طبق برنامه کوچبندی اجازه سفر به امریکا را گرفته، قرار بود ماه فوریه از پاکستان به ایالات متحده رود، اما فرمان دونالد ترامپ پرواز او را بیکار خواهد کرد. رئیس جمهوری نو برنامه مهاجرت به امریکا را قطع کرد. پناهجوی افغان در پاکستان گفت:
قد سخت نگران شدم، چون نگرانی خودمان برست شد، چون تفلای ما است و خانوم ما است، بسیار نگران است و بلیگه میفهم افغانستان برو چیزی نیست که مثلا خدای نکده اگه کارای ما کسی های ما کده چوه ما در افغانستان بریم بارم زندگی کده نمیتونیم، چون وضعیت افغانستان بسیار خراب است.
بیش از 1600 پناهجوی افغانستانی که اجازه سفر به امریکا را داشتند، اکنون از آن می‌ترسند که سرگردان خواهند شد. پناهجوی افغانستانی افزود:
نور میگه ما که در افغانستان که همراه امریکایی کار میکنیم کنیم ما رو میگه شما کافر هستیم.
گروه های حامی حقوق پناهجویان طلب دارند که برنامه اجرا شود. شون وان دایور مسئول افغان ایواک گفت
آنها هزاران نفری را که پهلو به پهلو با نظامیان امریکایی بودند کنار میگذارند.
پس از بازگشت طالبان و بیرون شدن نیروهای امریکایی تقریبا 200 هزار گریزه افغان به امریکا انتقال یافتند. اکثریت در پاکستان پناه بردند و اکنون از آنجا رانده می شوند. فریده موهی پناهنده دیگری افغانستانی گفت
مدت یک سال می شود که در پاکستان در یک حالت بر بی‌سرنوشتی قرار دارم و فشارها بر مهاجرین افغان در پاکستان روز بر روز متاسفانه افزایش می یابد و این وضعیت باعث نگرانی از آینده پر از چالش های حقوقی و امنیتی است.
یک زن دیگری افغانستانی در مراجعت به پریزیدنت نوی امریکا گفت
جناب ترامپ، من چون یک افغانی صحبت میکنم که شاهد وحشت جنگ و ناعدالتی ها شده است، روند مهاجرت را آسان کنید تا ما توانیم آرام زندگی کنیم. زنان و کودکان افغان را که آسیب پذیرند دستگیری نمایید.
فرمان ترامپ درباره مهاجران 27 انور به اجرا می دروید.
تنها نیم ولی زمین و آسمان من دیگر موضوع نیم با خنده های غمیان من دیگر ناظر نیم در آقی حال جهان من دیگر موضوع نیم با خنده های غمیان جان من چشمی محبت مکن نزدی دروغ کدال زبانم مکن نزدی دروغ کدال زبانم که بهش کو حواس بذاری جانم
بلاز
سلام بیننده عزیز، بعدی حمله مرگبار به تالار کنسرتی کروکوس در کنار مسکو، روزی تعداد زیادی از مهاجران تاجیک و دیگر کشورهای آسیای مرکزی به قبل سیاه شد. بعد رفتاری با آنها اوج گرفت، راندن آنها از روسیه زیاد شد و آزار و اذیت به هر بهانه معمولی گشت. بیگانه ستیزی که همیشه در جامعه روسیه به نوع وجود داشت دیگر بار خروج کرد. امروز درباره تقدیر مهاجران تاجیک در روسیه با ناتالیا زاتوا پژوهشگری روس صحبت میکنیم که وضع مهاجران تاجیک را در روسیه و وضع ایلههایشان را در تاجیکستان زیاد تحقیق کرده است. سلام، شما مسئله مهاجرت تاجیکان به روسیه و وضع ایله های آنها را در تاجیکستان زیاد تحقیق کردید و ما میدانیم که احوال تاجیکان در روسیه تا کنون چندان خوب نبود. به نظر شما بعدی حمله تروریستی به کروکوس احوال آنها تا چه حد بدتر شد؟
البته وضعی آنها بعدی حمله تروریستی وزنین تر شد، زیرا موجی نوی نفرت و بیگانه ستیزی به خصوص نسبت به مهاجران تاجیک بالا گرفت. اما برای ایله های تاجیکان و مهاجران تاجیک این چیزی نوی نیست، زیرا مناسبت با آنها متاسفانه از پیش غیر دوستانه و منفی بود. من با یک احساس خجالت در این باره گپ میزنم. البته بعدی حمله تروریستی تمایل های نوی پیدا شد. این خشونت، سطح نفرت، سطح بدرفتاری با مهاجران تاجیک را به سطح بالاتر میبرد که این باعث نگرانی جدی است.
به نظر شما این وضع تا کی دوام میکند و مهاجران تاجیک تا کی چنین عذاب میکشند؟
البته این موجی بسیار بلند فرو می نشیند، چون که نفرت زیاد دور و دراز دوام کرده نمی تواند. در عین حال من هیچ اساسی را نمی بینم که وضع به سمت مثبت تغییر کند. وقتی با نیروی رهبران حکومت روسیه، مقامات و رسانه ها مناسبت منفی به تاجیکان و مهاجران تاجیک دامن زده می شود، متاسفانه زمینه های را نمی بینیم که وضع به سمت مثبت تغییر کند.
می توان گفت که دپارتاسیا و اخراج دسته‌جمعی مهاجران و تفتیش‌های سراسری و بدرفتاری با آنها یک نوع جزای دسته‌جمعی مهاجران است.
در واقع دایر به بازداشت‌های زیاد، اخراج، آمادگی‌ها به اخراج هزاران نفر گزارش می‌رسد. در حقیقت این نه تنها جزا به مهاجران تاجیک است، عین زمان جواب مقامات روسیه بازی برای جامعه کشور است. با آنها لازم است نشان بدهند که ما یگان کار می‌کنیم. بعدی حمله تروریستی کار به انجام می‌رسانیم. از این رو یک راه آسانش به طور دسته‌جمعی جزا دادن مهاجران تاجیک از راه بازداشت و اخراج عمومی آنها است. یعنی به مردم نشان بدهند که ما کاری آنها را به جواب نگذاشتیم و پاسخ می‌دهیم.
حرف ها رو یک یک می‌چینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون. ozodi.org. یک کلیک تو آزادی. ozodi.org.
نوبسته از این همه تبعیض و بدرفتاری و بی‌حقوقی ما می‌بینیم که شهروندان تاجیکستان سعی می‌کنند شهروندی روسیه رو بگیرند.
Давайте начнём с цифр. Цифры большие. По самым разным программам
اجازه دهید با امور شروع کنیم. رقم ها بزرگند. در دایره برنامه های گوناگون گرفتن شهروندی روسیه تنها در 4 سال گذشته تقریبا 500,000 نفر از زادگان تاجیکستان شهروندی روسیه شناسنامه روسی را گرفتند. این یک رقم بسیار بزرگ است و تعداد آنهایی را هم باید به نوبت گرفت که در گذشته شهروندی گرفتند. به نظر من وقتی ما درباره مهاجرت تاجیکان صحبت میکنیم، یک تصوری نادرست درباره آنها حاصل می شود. همه چنین فکر میکنند و یا در افکار عموم در مطبوعات تصور این است که مهاجران تاجیک موقتا و یا برای چند سال به روسیه می آیند و این یک مهاجرت موسمی و کاری است. باید این را در یاد داشت که بسیاری از این مردم در روسیه می مانند. برای همین مهاجران تاجیک و یا زادگان تاجیکستان دیگر یک بخش جدایی ناپذیر جامعه روسیه هستند. در عموم تاریخ عموی مهاجرت تاجیکان از 30 سال پیش، از زمان پاش خوردن شوروی سابق و جنگ داخلی آغاز یافت. برای همین ادامون میکوشند شناسنامه روسی بگیرند چون زندگیشان آسان تر میشود. با شناسنامه روسی کاری افتند گذاشتن بچه ها در کودکستان و مکتب ها و همایش در جامعه آسان تر میشود. البته با وجود داشتن شناسنامه روسی هم تبعیض آنها از بین نمی رود. همیشه می توانند مهاجران تاجیک را به کار نگیرند، پولشان را ندهند، ولی به هر حال بهانه کمتر می شود. با شناسنامه روسی گرفتن پتنت آسان تر می شود. سپردن امتحان های زیاد، گرفتن شهادتنامه طبی و پرداخت پول ضرور نمی شود. احتیاج به ثبت جای اقامت نخواهد داشت و غیره. با شناسنامه روسی زندگی در روسیه آسان تر می شود. برای همین بسیاری ها می کوشند شهروندی بگیرند و این قابل درک است.
بعدی حمله به کروکوس رئیس جمهور ولادیمیر پوتین گفت که سیاست مهاجرت به روسیه را باید از ریشه‌اش عوض کرد. گپی که ما سال‌ها می‌شنویم و سیاستمداران روسیه هر وقت مساعد برای خودشان آن را تکرار می‌کنند. این بیانیه هم فقط یک بیانیه خالی است و یا یگان کار خواهند کرد.
به نظر من یک بیانیه خالی است و آنگونه که من گفتم نمایشکاری برای مردم است، چون که مقامات روسیه منفیت مهاجرت را خوب می دانند. محدودیت هایی را که می توانستند سخت‌تر کنند کردند. من این ورود به کشور برای یگان خطای خرد در سندگذاری ها، محروم کردن از حق ورود برای سالهای زیاد، بازداشت های عموی و دپارتاسیا است و از این بیشتر کاری سخت‌تر کردن نمی شود. به نظر من از این بیشتر در کاری دیگری نمی کنند، زیرا واضح است که مهاجران به روسیه فایده بسیار می آورند و روسیه به مهاجران احتیاج دارد. برای همین به نظر من تغییرات جدی در سیاست مهاجرت، مثلا جاری کردن روادید و یا منع ورود مهاجران تاجیک به روسیه نمی شود.
شما در یک تحقیق خود از سالهای پیش میگویید که در تاجیکستان رفتن یک جوان به مهاجرت رو مثل یک راحت و زندگی مستقلانه میدانند و یا مثل اون که زمان شوروی کسی را به ارتش میفرستادند. به نظر شما این عقیده هنوز هست یا با گذشت سالها که شما در تاجیکستان بودید تغییر یافته است؟
من همچنان در تاجیکستان کار میکنم و تحقیقات در تاجیکستان رو ادامه میدهم و راستی گپ چند پیش هم آنجا بودم، کمتر از یک سال پیش. ما در آنجا با مساعدت سازمان بین المللی مهاجرت یک تحقیق درباره صحت روانی مهاجران بازگشته انجام دادیم. در واقع همین مسئله رو تحقیق کردیم که تبعیض و بیگانه ستیزی به وضع روانی و عاطفی مهاجران تاثیر میگذارد. در رابطه با سوال شما که به یک تحقیق چند سالی پیش من ربط دارد، این رو گفتنی هستم که حالا دیگر رفتن به مهاجرت رو نمیتوانیم با رفتن به ارتش در زمان شوروی مقایسه کنیم، چون سالهای زیاد سپری شدند. عین زمان مهاجرت برای نوجوانان به نظر من رسیدن به مرحله جوانمردی است. مهاجرت یک بخش مهم زندگی در تاجیکستان شده است و پیدا کردن کسی که در روسیه و یا جای دیگر تجربه کار نداشته باشد سخت است. برای نوجوانانی که مکتب رو ختم میکنند دیدن روسیه یا جالب است. من زیاد شنیدم که میگفتند که همه رفتند، من هم رفتم تا ببینم که آنجا چگونه است. وقتی برادران کلونی آنها پدرشون میروند میگویند چون اینها رفتند و پول کار کردند، من هم میروم. آنگونه که ما مردم شناسان میگویم این یک گزارش به مرحله بزرگسالی است، یعنی رفت پول کار کرد، برای آیلا آورد، برای جشن عروسی پول جمع کرد. البته این کارش قدردانی می شود. ارزش این کار نه ارزش مادی، بلکه ارزش است که برای رسیدن به مرحله بزرگسالی اهمیت زیاد دارد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
سوال دیگر هم وابسته به تحقیقات شماست که در ناحیه اشت شما چندین سال پیش انجام دادید و شما میگید که در آن مفهوم پسر خوب و شوهر خوب هم هست که حتما رفتار پسر و یا شوهر در مهاجرت را این مفهوم در بر میگیرد. میخواستیم در این باره اندکی بیشتر بگویید.
تشکر. واقعا این سوال جالب است. این تحقیق من چندان کهنه نیست و من بارها به تاجیکستان رفتم تا روندهای مهاجرت را تحقیق کنم. بهاگذاری به ثروت و دارایی جوانان به ارزش‌های فرهنگی تاجیکان ارتباط می‌گیرد و نه فقط به مهاجرت. بهوگذاری بر اساس امکانات جوانان است که تو چهت اویله های خود را از نظری مادی و مالی تامین میکنند. از اونجا که امکانیت درآمد بیشتر از حساب مهاجرت است و بخصوص در دیهات و کوهستان های تاجیکستان که کار نیست و کم بیزاعتی وجود دارد، جوانان به مهاجرت میروند. برای همین در مفهوم پدر خوب و پسر خوب و یا مثلا برادر خوب ثمره کاری او و موفقیت او در مهاجرت هم شامل می شود. مثلا بچه ها توانستند که برای توی پول جمع کنند و بعدن همه اطرافیان می گویند که ببینید آفرین به این پسری خوب که توانست پول جمع کرده توی خوبه برگزار نماید. می گویند ببینید چخل برگشت، جشن گرفت و خونه ساخت. یعنی در بهوگذاری مردم محلی به رفتار جوانان جنبه های زیاده است که مهاجرت در آن یک نقش مهم اجرا می کند.
اگر چنین سوال بجا باشد، حالا که با کی بیشتر احتیاج و یا ضرورت دارد، روسیه با مهاجران تاجیک و یا برعکس مهاجران تاجیک با روسیه؟
این یک سوالی خوب است و به نظر من هر دو یک اندازه به یک دیگر احتیاج دارند. مهاجران برای روسیه فایده عظیم می آورند. دیگر اینکه مهاجرت این حرکت منابع انسانی است، سرمایه انسانی است. این سرمایه است که کشورها برای آن مبارزه می برند و کشورهایی که در آنجا سطح تولد کم می شود با آنها آدمان نو، عقلهای نو و خون تازه لازم است. این یک روند جهانی است. در روسیه بحران بزرگ دموگرافی ادامه دارد. تولد کمتر می شود. در جنگی که پوتین در اوکراین ادامه می دهد، جوانان زیاد کشته و زخمی می شوند. از حساب مهاجرت زیاد از کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان به روسیه، آنها توانستند اندک بحران دموگرافی را پسی سر کنند. یعنی کاهش تولد را باز دارند. چرا درباره تولد می گویم؟ چونان برای کشور مهم است، برای آنکه جوانان کار میکنند، مالیات میسپارند، از حساب پول آنها حق نفقه میدهند، پول کارمندان بوجوی را میپردازند. موجودیت گروهی بزرگ قابل کار بسیار مهم است. مهاجرت بسیار ضرور است. علاوه بر این منفعت های اقتصادی دارد. کارخانه های عظیمی که در 30 سال اخیر ساختند به مهاجران بیکار میمانند. با هر گونه کار دهنده ای که صحبت میکند میگوید پیدا کردن متخصص با تجربه مشکل است. آنها میدونند که نیروی کاری نمیرسد. آنها میفهمند که مهاجران سهم بزرگی دارند. از طرف دیگر روسیه به مهاجران تاجیک نیز ضرور است. شاید نه برای ساکنان شهرهای بزرگ تاجیکستان، چون آنها نیز با سرعت رشد میکنند. دوشنبه، خوجند و دیگر شهرها به شدت دیگر میشوند و در این جایها امکانات کار و درآمد وجود دارد. در مناطق روستایی این امکانات را ندارد و یگانه راهی درآمد رفتن به روسیه و کار در آنجا میماند تا که هدفهای زندگی خود را عملی کند. برای همین مهاجران به روسیه احتیاج دارند و کشوری اصلی میماند که مهاجران به آنجا میروند. مدتهای طولانی نیز چنین خواهد بود.
و سوال آخر این است که حکومت تاجیکستان و جامعه تاجیکستان چی کار باید کند تا وضع مهاجران تاجیک در روسیه بهتر شود، چون گفتید که مهاجرت یک امر ناگزیر است دیگر؟
мені кажеться, що і таджикському правительству, і мігрантам, і сообществу мігрантів.
به نظر من به حکومت تاجیکستان و اتحادیه‌های تاجیکان روسیه که در شهرهای گوناگون آن هستند و ظهور و رشد می‌کنند، ضرور است که خاموش نباشند. این مهم است و مهم آن است که متحد باشند، صدای خیش را بلند کنند. مهم است اندکی رفتارشان را تغییر دهند. مهاجران تاجیک را آرام و ساکت و خاکسار و یا ستمکش می‌نامند که می‌کوشند سر بلند نکنند تا احوالشان از این هم بدتر نشود. این استراتژی آنها را فهمیدن ممکن است و بخصوص در حال حاضر که به آنها خطر تهدید میکند، چون فضا با نفرت آلوده است و خشونت نسبت به مهاجران تاجیک شعله میزند. ولی صدا بلند کردن مهم است. به من پاسخ پرزیدنت تاجیکستان با ولادیمیر پوتین معقول شد که گفت ما را احترام کنید. او با پوتین آشکارا چیزی گفت. این یک علامت مهم است و به نظر من مهاجران تاجیک هم باید چنین کنند. متحد شوند و در مطبوعات سخن بگویند. باید مشکلات را بگویند و خاموش نباشند. زیرا بیگانه ستیزی و مهاجر بدبینی خود به خود از بین نمی رود. این تمایل در نتیجه تأثیر نفرت و خشم بیشتر می شود. اگر ما در این باره بگوییم یک جو شویم، شاید وضع را به سمت بهتر حرکت دهیم.
Если мы будем об этом говорить, привлекать к этому внимание и как-то объединяться вместе, возможно, удастся сдвинуть ситуацию в лучшую сторону.
تشکر ناتالیا زوتوا مردم شناسی روس و محقق مسائل مهاجرت از آمریکا درباره احوال مهاجران تاجیک در روسیه پس از حمله به کراکوس صحبت میکرد و هم درباره وضع مهاجرت و مهاجران.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
یک دادستان دادگاهی بین‌المللی جنایی یا دادگاهی گاگا درخواست کرد که حکم بازداشت ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر گروه طالبان صادر شود. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. کریم خان دادستان بلندپایه دادگاهی بین‌المللی جنایی روز 23 ژانویه گفت که درخواست دستوری بازداشت شماری از رهبران طالبان در افغانستان از جمله ملا هیبت الله آخوندزاده رهبری آن را کرده است. کریم خان در درخواست خود گفته است که این افراد متهم به جنایت علیه بشریت بنابر تبعیض گسترده علیه زنان و دختران افغان هستند. طبق گزارش خبرگزاری ریترز، دفتر کریم خان در بیانیه اعلان کرده است که معلومات جمع آوری شده در جریان تحقیقات دلیل های قانع کننده ای را ارائه می کند که ملا هیبت الله آخوندزاده و عبدالکریم حقانی مسئول ارتکاب جنایت علیه بشریت و آزار و اذیت بر اساس جنسیت هستند. عبدالکریم حقانی از سال 2021 رئیس دادگاه عالی حکومت طالبان می باشد. به قول کریم خان، این آزار و اذیت از 15 آگوست سال 2021 تا امروز در افغانستان صورت گرفته و ادامه دارد. حکومت طالبان تا کنون به این خبر واکنش نشان نداده است. اما طالبان پیش از این گزارش های نهادهای حامی حقوق بشر را در مورد نقض گسترده حقوق انسان در افغانستان رد کرده و ادعا کرده بودند که در چهارچوب شریعت اسلام و رسم و انعنه های افغانی به حقوق شهروندان ارج می گذارند. طبق گزارش خبرگزاری ریترز، تحقیقات افغانستان یکی از طولانی ترین تحقیقات از سوی دادرس های دادگاه بین المللی گاگ است که به تأخیر قانونی و عملی روبرو بوده است. تحقیقات اولی در سال 2007 آغاز شد و فقط در سال 2022 بود که به یک تحقیقات کامل تبدیل شد. از زمانی که طالبان در سال 2021 در افغانستان به قدرت برگشتند، این گروه حقوق زنان را از جمله در بخش تحصیل، کار و آزادی های عمومی به شدت محدود ساختند. این باری نخست است که دادگاهی بین المللی جنایی چون این تصمیم را علیه آن ایده از رهبران طالبان میگیرد که ظاهراً به خارج از افغانستان سفر نمی کنند. فعالان حقوق زنان و دختران از این تصمیم دادگاهی بین المللی جنایی استقبال کردند و خواستار فشارهای بیشتر بر طالبان شدند. سازمان دیدبان حقوق بشر هم در بیانیه در واکنش به این اقدام گفته است که حکومت ها باید از این حکم دادگاه بین المللی حمایت کنند. با برگشت طالبان به قدرت در سال 2021، دانش آموزان دختر از تحصیل در مکتب های بالاتر از صنف ششم محروم شدند و دروازه های دانشگاه ها هم برای دانشجویان دختر بسته شده اند. زنان در افغانستان اجازه رفتن به باغ های استراحتی، حمام های عمومی و باشگاه های ورزشی را ندارند و همچنین به محرم یا فردی نزدیکشان به سفرهای طولانی رفتن نمی توانند. طالبان اخیراً از ممنوعیت تحصیل زنان در تعلیمگاه های طبی خبر دادند که واکنش های سختی را به میان آورد.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی خردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه دومونه آزادی.org یا آزادی.tg.
سرعت بیماری سیل در میان مهاجران کره تاجیک یکی از طبقه‌های آسیب‌پذیر در خارج از کشور زیاد شده است. آماری مایوس کننده است. کمیته ملی هماهنگسازی مبارزه با بیماری‌های سیل ویت سپید و ورجه در تاجیکستان است که چند پیش نتیجه برنامه 4 ساله کارش را بررسی کرد. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. در سند کمیته گفته می‌شود با وجود کاهش بیماری سیل در تاجیکستان در سال‌های گذشته گرفتاری مهاجران به این بیماری زیادتر شده است. مثلا اگر سال 2019 در کشور از بین 100 هزار کس بیشتر از 65 تن به سیل گرفتار می‌شد، پس این رقم در سال 2024 تا به 33 نفر پایین آمده است. مرگ و میر از بیماری سیل هم در تاجیکستان در 5 سال گذشته بسیار کم شده است و از حساب 100 هزار نفر از اهالی تاجیکستان سال 2023 فقط 1 نفر می‌فوتیده است. در 5 سال یعنی سال 2018 این آمار بلندتر بود و سیل جان بیشتر از 3 نفر را می‌گرفته است. مهاجران کره تاجیک که به وطن برمیگردند در برنامه دولتی مبارزه با بیماری سیل برای سال‌های 2021-2025 از گروه‌های آسیب‌پذیر در برابر بیماری عنوان شدند و در واقع سرعت بیماری در میان آنها افزوده است. بر اساس آمار رسمی در 7 سال گذشته کشف بیماری سیل در میان مهاجران تا 4.6% زیاد شده است. اگر تعداد آنها در میان گرفتاران سال 2016 تقریبا 16% را تشکیل می‌داد، پس در سال 2023 از مرز 20% هم گذشته است. به گفته مقامات رسمی و طبیبان، دسترسی نامناسب مهاجران به خدمات تندرستی کشور میزبان مهاجران یکی از سبب‌های این تمایل بوده می‌تواند. اگر چه نام کشور میزبان را نبردند، ولی طور معلوم 100,000 نفر از شهروندان تاجیکستان برای کار به روسیه می‌روند و همین روابط زیاد و متحرک بودن اهالی یکی از عوامل‌های حساب شده است که مبارزه با بیماری سیل در تاجیکستان را مشکل می‌کند. حکومت تاجیکستان سال 2021 برنامه ملی حمایت اهالی از بیماری سیل را قبول کرد که هدف آن کاهش بیماری سیل و تأثیر آن بر رشد اجتماعی و اقتصادی کشور است. تشخیص و تبابت مناسب همه نوع‌های سیل، کاهش سرایت و فوت و راه ندادن به گسترش بیماری از وظیفه‌های اصلی در برنامه عنوان شدند. در تاجیکستان تا سال 2023 بیشتر از 4000 گرفتار سیل ثبت شده و به گفته مقامات معالجه گرفتند. کمیته ملی هماهنگسازی مبارزه با بیماری سیل ویت سپید و ورجه گفته است که اجرای برنامه نتیجه داد و مرگ و میر از بیماری سیل در 4 سال گذشته فوق‌العاده کم شده است. سال 2024 فقط 1 نفر از بیماری سیل فوتیده است و سال 2023 یگان مورد بیماری ثبت نشده است. مقامات تعریف کردند که خرید تجهیزات پیشرفته طبی با کمک سازمان‌های بین‌المللی که با هوش مصنوعی کار می‌کنند امکان داده است تشخیص و آشکار کردن گرفتاران سیل و معالجه آنها زود و آسان شود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
البته پشیمانم. اونیست فرزندم است.
تو جلا بای جلا خانه با میرد گفتگی امیر خیلی حقارت کردگی.
هر دو جانب گناهکار هستند.
درود به بیننده های عزیزی سلام خواهر. امروز به موضوع رو میاریم که در جامعه تاجیکستان همیشه سربحث بود و هست. مناسبت کلین و خوشدامن. خوشدامن در اکثر خانواده های تاجیکستان به قول مدیر است و در بسیاری از اویله ها تصمیم نهایی را سر از تهیه غذا تا تحصیل و کاری عروس آنها می گیرند. جامعه شناسان می گویند حالا ارزش های خانداری تغییر کرده، خانواده های جوان به زندگی مستقلانه برتری می دهند و اختلاف نظر بین کلین و خوشدامن زیاد شده است. در دوام 3-4 سال اخیر دست کم 10 قضیه مرگ کلین و بازداشت خوشتامن ها رسانه‌ای شده است. در 7 حالت کلین ها در خانه شوهر خودکشی کرده اند و در مرگ آنها خوشتامن ها را گناهکار دانسته از 5 تا 7 سال زندانی کرده اند. گزارشی که حالا می‌بینیم در باره یکی از این حادثه هاست.
زرخال مستانوش 6 ماه باز در آزادی است، ولی میگوید با داغی که اکنون 1 عمر با او میماند. او را با گناهی به خودکشی رسانیدنی کلینش به 5 سال و 6 ماه زندان محکوم کرده بودند. بعد ادای 3 سال زندان ماهی آگوستی سال 2024 آزاد شد. با نظرداشت رفتار خوب و سن و سالش او را قبل از مهلت جواب دادند.
البته پشیمانم. اونیس فرزندم است. فرزند را به وایا رسانیدن آسان نیست. با مشکلی فرزند را کلان کردند، خوانوندند. من هم 2 سال او را خوانوندم.
زندگی زرخال مستانوا تابستان سال 2021 پس از مرگ کلینی 25 سالش به کلی تغییر یافت. خورشیده خالمرادوا عروسی خانوادهش سرکا خورده خودکشی کرد. والدانش گفتند که خورشیده از جبر و ستم زیاد در خانه شوهر قصد جان خود کرد. آنها خواستند عاملان مرگ دخترشان جزا گیرد.
چیزش رویش هم جایش این خیل برم که بعد سیلنی چیز کراوتی چینه هسته کراوتی چینه درونش در دو ماهگی حامله بود حاملش بود من با 2 روز اول امی خیل گب زدگی بود دخترم.
سرانجام زرخال مستانوا با گناهی به خودکشی رسانیدن کلین گناهکار دانسته شد. در حکم دادگاه ترسونزاده که در اختیار رادیو آزادی است، آمده است خورشیده خالمرادوا روزی 12 ایون نیت رفتن به توی یکی از پیمندان را داشت. اما با مخالفت سخت خوشتامن روبرو شد و با مقصد خودکشی سرکانوشید. زرخال مستانوا میگوید بعد این حادثه بسیار عذاب میکشد چون بدنام شد.
یا آدم کش یا جلال میگفتم.
خیلی میگفتم. این به شما با زندگی شما تاثیر هستم؟
ها. چون
که مرکا خیشتا بارا.
نمیرفتم. اونوز. نمیرفتم. چون که رفتم چشود میگفتم. سوال جواب بسار. برای سوال ما نمیرفتم.
خورشیده خالمرادوا دانشجوی و مادر یک پسر بود. فرزندش را پدر و مادرش به تربیه گرفتند. خبرنگارانی رادیو آزادی به سراغ آنها به دهه بابا تاغی ترسونزاده رفتند. پدر و مادر خورشیده نخواستند که در رو بروی دوربین گپ زنند. در پی تربیه نبیرهشون هستند که یگانه نشان از دختری جوانمرگی آنهاست. 3 سال پیش آنها در صحبت با رادیو آزادی گفته بودند مناسبت خورشیده با شوهرش خوب بود. اما خانواده شوهر ضد تحصیل او بودند.
دست با نمون جنجال کرد نمیشه. تو جلا باید جلا پانه با میرید گفتگی امی خیلی حقارت کردگی بد.
خوشنامنی او زرخال مستانوا خوشونت نسبت به کلینش رو به اساس میخوند.
من یکان بار نزدم او رو. از اول او این زندگی رو نمیخواست. چند مراتبه جدا شدن خواست. اما والدینش برمیگردوندند.
هرچند زندانی شدنش را به عدالتی می داند، اما از آنچه که گذشته است سخت پشیمان است.
البته خودم را گناهگار حس می کنم. چرا؟ بگذار دلخواه وقت رفتن می گرفت. همون روز نیز با سبب یک گپ همین حادثه رخ داد. تنها برای یک گپ کش همون روز می رفت.
به عروس و خوشدامنها توصیهش این است که مهربان و مثل مادر و دختر باشند. ماجرا برای دو خانواده فاجعه بار بود. یکی از فرزند محروم شد، دیگری شوهر خورشیده دیگر ازدواج نکرد و به روسیه رفت. فرزند آنها از آغوش پدر هم محروم شد. زرخال مستانو هم با داغ زندان و دست غم و اندوه و ندامت به سر می برد.
سالهای اخیر به نظر می رسد به جوابگری کشیدن اعضای خانواده شوهر برای ظلم و ستم به عروسان بیشتر می شود. مقامات این را جزئی از برنامه مبارزه با زورآوری در اویله می دانند که حکومت تاجیکستان قبول کرده است. مسئولین کمیته کاربازنان می گویند حکومت به مسئله محو زورآوری و خشونت خانوادگی توجه جدی ظاهر می کند. تاجیکستان قانون مبارزه با زورآوری در اویله و برنامه مخصوص دولتی را قبول کرده است. در صحبت با صباحت رستم مدیر شعبه اطلاعاتی کمیته کاربازنان و اویله تاجیکستان از او درباره سببهای اساسی نفهمی و مناقشه ها بین کلین و خوشتامن پرسیدیم.
در حقیقت مسئله داغ روز است. مسئله بسیار تشویش آور است از سبب آنی که اکو خوشتامن کی هست؟ او هم مادر است. او مادری یا کلین است یا مادری داماد است. همین خلاص. و هر یک پدر و مادر
امروز خوشبختی فرزندان خود را خواهان هستند. ولی امروز متاسفانه برخی از جوانان ما، مخصوصا جوان دختران، برای مستقلانه زندگی کردن در بنیاد اویلا، یعنی که برای جدا کردن خانه الوهیده از داما پیش از تو شرط میگذارند. و این البته یک عامل هست که در بین جوانان رایج گردیده استوده است. و در مورد بررسی مسئله، یعنی که بررسی دو طرفه مسئله، ایان میگردد که هر دو جانب گناهگار هستند. یعنی که آوازی همدیگر رو برداشت نمی کنند، صبر و تحمل ندارند. و بسیاری از خوشدامنهای ما امروز هم خیلی جوان هستند که خود به تربیه نیاز دارند.
نظری نماینده کمیته را در باره مورد های خودکشی عروسان و به زندان کشیدنی خوشدامنها پرسیدیم. آیا کمیته به این قضیه ها آشنا است و برای راه ندادن به این گونه فاجعه ها چی کار میکند؟
از جانب کمیته گروه های کاری سفر برگردیدن به این ناحیه ها وابسته به تحلیل قضیه های مذکور. و البته چنانی که گفتیم که کمیته یک منبر ایدئولوژی هست، به واسطه با ساختارهای دخلدار دولتی ما همکاری زیچ داریم و این مسئله ها رو ما مورد نتیجه گیری و مورد تحلیل خود نیز قرار دادیم. و وابسته به این خواهش شما علاقه قای کردید که جنایتکار در نزد قانون جوابگر است و خواهیم نخواهیم، نوابسته از آنی که او جنسی لطیف است، در نزد قانون جواب میدهد. و با مقصد این بعد، یعنی که پیشگیری نمودن این حالت ها و عموماً برطرف ساختن چنین مناسبت ها، ما امروز تصمیم گرفتیم که علاقه نقشه چاره بینی های کمیته با دیگر ساختارهای دولتی تهیه شده گیان. و ما تصمیم گرفتیم که در هر یک محل، در هر یک محل صحبت های انفرادی خود را با هر یک اعضای اویلا دایر نماییم. یعنی که ما اصول خانه به خانه داریم. اصول خانه به خانه ما با این طور صورت گرفت که با اعضایان خانواده در عموم صحبت میکردیم. این سال ما تصمیم گرفتیم که با هر یک اعضای اویلا، با هر یک اعضای اویلا جهت پیشگیری نمودن انامین عامل خشونت خانوادگی، با هر یک اعضای اویلا صحبت های خود را گذرانیم.
از نماینده کمیته کار با زنان و اویلا، نهاد که یکی از سمت‌های فعالیتش تحکیم خانواده ها است، پرسیدیم که برای از بین بردن مناقشه ها میان کلین و خانواده شوهر که بعضن فاجعه بارند باید چی کار کرد؟
پیش از اونی که ما فرزندان خود را خانه‌دار سازیم، ما پیش از همه باید اول پدر و مادران خودمون آماده باشیم و بعدن فرزندان خود را به حیات مستقلانه گسیل کنیم. زیرا حیات این یک کاخ محتشمی هست، یک بنیاد اویلا، این یک مسئولیت جدی را تقاضا میکنه که از هر یک اعضای خانواده محبت، صداقت، احترام، همدیگر فهمی را تقاضا میکنه. و با مقصد پیشگیری نمودن خشونت خانوادگی، امروز ببینید که در نزد شعبه، ریاست، بخش های کار با زنان و اویلا، مرکز های مشورتی اطلاعاتی فعالیت دارند که به واسطه برای مراجعت کنندگان مصلحت های رایگان روانی و حقوقی می رساند. مراجعت کنندگان نوابسته از آنی که به کدام مسئله مراجعت می کنند و مخصوصا به جبر دیدگان خشونت خانوادگی، اگر حالت های هستند که همو جبر دیده وقتی که یا به کمیته یا به زیر ساختارهای کمیته مراجعه میکند با پناهگاه، یعنی که نیاز داشته باشد، ما البته اونها رو با پناهگاه ها تامین میکنیم. و در مورد در پناهگاه ها قرار داشتن، البته کارشناسان کمیته، یعنی که روانشناسان و حقوق شناسان کمیته، با هم با جبر دیده ها و هم با اویله های اونها صحبت های خود را دایر می نماید.
کمیته زنان سالی گذشته محض برای همزیستی خوبی خوشتومن و کلین ها آزمون خوشتومنی بهترین را اعلان کرده است که از چند شرط عبارت بوده است.
باری اول در قلمرو جمهوری برگزار گردید و آن در سه دور برگزار گردید. یعنی که در سطح محل، در سطح جماعت ها، ولایت، شهر و ناحیه ها و بعدن در سطح جمهوری. و از روی نظامنامه، یعنی که طلبات نظامنامه چی رو طلب داشت؟ در نظامنامه درج گردیده است که از روی کدام خصوصیت ها خوشدامن، یعنی که بهترین ارزیابی میگردد. خوشدامن در آن مورد بهترین ارزیابی گردید در آزمون مذکور که اول او کدبانوی خوبی خاندان باید باشد، یعنی که مادر که کدبانوی اصیل باشد، البته هم فرزندان هم کلین ها از او یعنی که یک مهارت کدبانوگی را یاد میگیرند. این یکم است. دویم احترام بین اعضایان خانواده، که این مسئله نیز از مادران سخت وابستگی دارد. و چنانی که گفتیم خوشدامن خود مادر است و بعدن تربیه کامل فرزند. سهم خوشدامن در تربیه اعضای خانواده، مخصوصا کلین ها، تربیه به کدام معنا؟ تامین اشتراک کلین در حیات جامعه، یعنی که در کارهای آبادانی خانه، در کارهای آبادانی محل، محیط زیست و در حیات جمعیتی. شرط دیگر آن بود که مناسبت سازنده کلین و خوشدامن، یعنی که سر اساسی آنمون خوشبختی آیلوی، خوشبختی کلین و خوشدامن، خوشدامن را باید که واضح و روشن نشان داده تواند.
تشکر از سباحتی رستم، نماینده کمیته کار با زنان. به نظر شما بیننده عزیز، می شود از این راه و با راه اندازی چنین آزمون ها مناسبت عروس خانواده و خوشدامن ها را بهتر کرد، یا دیگر جفت های جوان بعد ازدواج الوهیده زندگی کنند تا این حالت پیش نآید؟ شما هم فکر و اندیشه خود را بنویسید، یا اگر موضوع مهم دیگری در ذهنتون هست یا سرنوشت خواهی را می دانید که در برنامه سلام خواهر باید گفته شود، با ما نویسید یا زنگ زنید. ما انتظاری نامه و پیام های شما هستیم. تا صحبت های بعدی، روز و روزگارتان خوش.
عشق این یا مکر و بازی، ندانم یا ستم یا درد یا چیست. گوید به تو بر من زندگی نیست، ولی بینی که به تو خوب و ترزیست. گوید به تو بر من زندگی نیست، ولی بینی که به تو خوب و ترزیست. دیوانه‌ام سو با یادی چشمای آتشینه، جهانی قصه و افسانه‌ام سو. ندانم عشق این یا مکر و بازی، ندانم یا ستم یا درد یا چیست. باید به تو بر من زندگی نیست، ولی بینی که به تو خوب و ترزیست. باید به تو بر من زندگی نیست، ولی بینی که به تو خوب و ترزیست. چوکان دی حجرت خسته جان نو درد و نو کام، برون خاک یادی من نکردی، تونی یادم چو اندر زیر خاکم. ندانم عشق این یا مکر و بازی، ندانم یا ستم
یا درد و یا چیست بگوید بی تو من من زندگی نیست ولی بینی که بی تو خوب تر زیست بگوید بی تو من من زندگی نیست ولی بینی که تو خوب تر زیست.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمون به قزاده تقدیم میکنم. با قرار دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا با مهلت کمش 90 روزی بعدی رسانیدن تمام یاری‌های خارجی بازداشته میشود. متن این قرار را به نوشته پولیتیکو کاتب دولتی مارکو روبیو روز 24 ژانویه امضا کرده است. در متن گفته میشود که تمام مبلغ گذاری‌ها با استثنای مصر و اسرائیل و هم ایرای خوراکواری همچون یاری‌های اضطراری بازداشته میشوند. 85 روز بعد روبیو با پرزیدنت دونالد ترامپ گزارش می‌دهد که از دیدگاه او رسانیدن یاری به کدام برنامه‌ها درست است و کدامش نه. خبرگزاری ریترز با تکیه به یک منبعش در یوسایت گفت کمک به اوکراین از جمله طرح‌ها در ساحه معارف و تندرستی هم بازداشته شدند. ترامپ و جمهوری‌خواهان در ایالات متحده آمریکا دوام چندین سال است که خراجات اسراف‌کارانه در بخش یاری‌های خارجی ماموریت‌های باراک اوباما و جو بایدن را تنقید می‌کنند. در ولایت مسکو با قرار ریاست کمیته تفتیشات منطقه‌ای زاده تاجیکستان تخمینه صمدوه بازداشت شده است. مادری 7 فرزند که او را چند هفته پیش مقامات شهری متیشی با 24 میلیون روبل کمک پولی برای خریدن منزل قدردانی کردند، روز جمعه با گمان قلابی دستگیر گردیده است. این خبر را شام 24 ژانویه ریاست کمیته تفتیشات در ولایت مسکو نشر کرد. معلوم نیست نظر خود صمدوه یا همسرش رمضان رحیموف که شهروند روسیه بوده 3 دختر و 4 پسر را بزرگ میکنند با این بازداشت چی است و تا کجا این مادر سر فرزند با وکیل دفاع تامین شده است. تلاش رادیوی آزادی برای فهمیدن نظری سفارت تاجیکستان در مسکو به نتیجه بود. جزئیات بیشتر را از سامانه رادیوی آزادی بخوانید. بلاگری ساکن سمرقند بهادر حسنوف گفت از حکم دادگاه عالی ازبکستان درباره شکایتش از رفتار غیر قانونی خادمان پلیس راضی نیست. بهادر حسنوف که در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک بیشتر مشکلات اجتماعی و معیشی مردم سمرقند را بازتاب می‌دهد، از آن ناراضی است که با حکم دادگاه عالی ازبکستان از 13 ژانویه امسال قرار دادگاه ناحیه سمرقند به تغییر مانده است. حسنوف تیرماه سال 2024 گفت مورد تهمت یک زن ناشناس و حمله توکوبی کارمندان شعبه امور داخلی سمرقند قرار گرفت. او گفت حتی بعد نشر ویدیوی این حادثه مقامات خادمان پلیس را جزای مناسب ندادند. او در یک اظهارات ویدیویش توسط فیسبوک از پرزیدنت شوکت میرزیویف نیز دادخواهی کرده بود. بهادر حسنوف پسر خبرنگار نشریه آواز تاجیک ظاهر حسنزاده در نوارهای ویدیویش عادتاً درباره مشکل راه‌ها به آبی ساختمان‌های خلاف با مقررات در سمرقند مطالب تنقیدی نشر میکند. سازمان‌های حامی حقوق در افغانستان از اعلان دادگاه بین‌المللی جرم و جنایت در گاگا استقبال کردند. این نهاد گفت که می‌خواهد قرار حبس دو رهبر کلان طالبان را برای تعقیب و سرکوب زنان و دختران در افغانستان به جوابگری کشد. این اتهام را وزارت کارهای خارجی طالبان به اساس نامیده است. عبدالواحد سادات رئیس انجمن حقوق شناسان افغانستان به رادیوی افغانستان آزاد گفت قرار یک نهاد بسیار معتبر بین‌المللی پیامدهای قوی خواهد داشت. این یک اقدام جدی در نسبت طالبان است گفت او. مسئول امور زنان در سازمان دیدبان حقوق بشر هزربر در صحبت با این رسانه گفت حادثه های دیگری پایمال کننده حقوق انسان در افغانستان هم نباید فراموش شوند.
واضح است که بسیار مقامات دیگر طالبان هستند که در آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت دخیل می باشند. اینها هم باید از سوی محکمه بین المللی جنایت و عدالت کشانده شوند. و باید بگویم که محکمه بین المللی جنایت به تنهایی نمی تواند عدالت را برای زنان افغان تأمین کند، بلکه از تمام کنوانسیون ها برای از بین بردن تمام انواع تشدد علیه زنان که بسیار کشورها متعهد به پیشنهاد آن می باشند، باید در برابر طالبان استفاده شود.
Women. در همین حال وزارت کارهای خارجی طالبان با نشر اظهارات 24 ژانویه گفت درخواست حبس از نظر حقوقی بی‌پایه است و اتهام‌های بی‌اساس را قاطعانه رد می‌کند. در روسیه یک وکیل دفاع از بالای پلیس ولایت مسکو شکایت کرده است که زیرحمایه‌اش را با الکتروشوکر شکنجه و به ناموسش تجاوز کرده است. اسم جبر دیده نشد نمی‌شود ولی برخی مطبوعات او را چون مرد مسلمان تباری ساکن روسیه معرفی کردند. به نوشته رادیو سوابودا وکیل دفاع جبر دیده پلیس شهری ویدنه در ولایت مسکو را در این جنایت عیبدار می‌داند. وکیل سرگی اوزدنسکی گفته است خودمانی پلیس دوامی 3 روز محلی بود و باشی زیرحمایه او را پنهان داشتند و تنها بعد تلاش های زیاد و جلب خدمات یاری استیراری او را پیدا کرده توانستند. مرد جبر دیده نقل کرده است که 3 خادم پلیس با عضوهای بدن محرمانش الکتروشوکر گذاشته طلب میکردند که تلفنش را باز کند. تمام بیانات جبر دیده را وکیل با ویدیو ثبت کرده با کمیته تفتیشات سپرده است. وکیل گفت و یک مردکاری عادی است، افرادگرا یا شخصی مذهبی هم نیست، فقط به یک جای تیراندازی رسمی رفته تیرپرانی کرده آنجا با سلاح عکس گرفته است. بعد این خادمان پلیس ویدنه او را یافتند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی‌نبودن جمعیت با اون زیر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است در خاطر
www.azadi.org.
رسانه های امریکایی از بازداشت یک شهروند تاجیکستان با گمان نقض قانون های ایالات متحده امریکا خبر دادند. نشریه نیویورک پست نوشته است که قادر مجیدوف شهروند 22 ساله تاجیکستان با گمان در خطر گذاشتن جان دیگران هنگام رانندگی نادرست و فرار از افسر پلیس بازداشت شده است. به نوشته این نشریه پیشتر مجیدوف در شهر فیلادلفیا بازداشت شده بود و با شرط نقض نکردن قانون و قاعده ها او را از بازداشت رها کرده بودند. این نشریه جزئیات دیگری نداده است و مقامات آمریکایی رسما خبر را تصدیق نکردند. رسانه های آمریکا با تکیه به مقامات این کشور خبر دادند که در نتیجه یک تفتیش در روز 22 ژانویه بیش از 300 مهاجر غیرقانونی بازداشت شده است. این مهاجران در صادر کردن قانون شکنی و جنایت های گوناگون گمانبر دانسته می شوند. دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا در مرکه انتخاباتیش وعده داده بود که مرزهای آمریکا را برای مهاجران غیرقانونی می‌بندد و آنهایی که در این کشور هستند رانده خواهند شد. توم هامن در حکومت دونالد ترامپ مسئول سیاست مهاجرت پیشنهاد شده است. او وعده داد که صدها هزار مهاجر غیرقانونی را از ایالات متحده آمریکا پیش خواهد کرد. مقامات ایالات متحده آمریکا میگویند در این کشور بیش از 1.5 میلیون مهاجری غیرقانونی هست. ماموریت دونالد ترامپ وعده داده است که آنها در نوبت اول اخراج خواهند شد. ریدی پلیس آمریکا روز 22 ژانویه در دنور، فیلادلفیا، اتلانتا، سیاتل، بالتیمور و میامی جریان گرفته است. آمریکا برای مهاجران یک کشورهای فرصت‌ها و امکانی فراهم کردن کار و دورنمای خوبی ارزیابی می‌شود. از این رو از هر گوشه دنیا از جمله تاجیکستان با هر راه تلاش می‌کنند تا به این کشور برسند. آنهایی که برای قانونی به آمریکا رفتند مشکل ندارند، ولی معلوم نیست که سرنوشت مهاجران غیرقانونی چی می‌شود. در آمریکا چی تعداد از شهروندان تاجیکستان غیرقانونی زندگی میکنند هنوز رسمی در جای نشر نشده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان برای شرکت در انتخابات پارلمانی ماه مارس یگان نامزد پیشنهاد نکرده است. ناصرجان سلیمی عضو کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان روز 21 ژانویه خبر را تصدیق کرد. مسئولان حزب موضوع را شرح نمی‌دهند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. طبق قانون درباره انتخابات وکیلان پارلمان، حزب‌های سیاسی باید نامزدهای خود را 45 روز تا آوازدهی پیشنهاد کنند. انتخابات پارلمانی روز 2 مارس امسال برگزار می‌شود. جان سلیمی نماینده کمیسیون مرکزی انتخابات گفت:
دارم که اونا پیشنهاد نکردن هیچ کس. یک کس هم همان زنگ زدن ژورنالیستا که یک نفر پیشنهاد شده که گفتند ما گفتم نه ما به نامه سگان رنگ حجت پیشبری نشده نگون کرد. مولا تمام شد. تازه که ما با قید گیری سر میکنیم حجتاشو نمیبیارن دیگه پیشبری تمام شد مهلتش.
تلاش های ما برای صحبت با نمایندگان حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان به نتیجه بود. رقم تلفن قیام الدین عزیزوف رئیس حزب دست نارس است. عزیزوف در اول ماه ینور در یک پیام خطی به رادیو آزادی گفته بود ما حتما هدف اشتراک در انتخابات را داریم، اما در مد اول باید انجمن برگزار کنیم. یک نماینده حزب سوسیال دموکرات با شرط فاش نشدن نامش روز 21 ینور به رادیو آزادی گفت با سبب های برای ما نیز نامعلوم انجمن حزب قبل از انتخابات برگزار نشد. بعدی بسته و ممنوع اعلان شدن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در سال 2015 حزب سوسیال دموکرات یگانه حزب مخالف در کشور گفته می شد. از زمان تأسیسش در سال 2002 حزب سوسیال دموکرات در همه انتخابات پارلمانی شرکت کرده، اما هیچگاه به مجلس نمایندگان راه نیافته است. نمایندگان حزب بارها از تقلب در انتخابات شکایت کرده بودند. شاکرجان حکیموف معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات یک دفعه در حوزه کنی بادام انتخابات را به دور دوم برده بود. حکیموف در ماه ایول سال 2024 در دایره پرونده تبدلات بازداشت شد، هرچند خودش این اتهام را در دادگاه رد کرده است. رحمت الله ظاهروف بنیادگذار حزب سوسیال دموکرات و رئیس پیشین آن در ماه می سال 2024 در 67 سالگی درگذشت. طبق اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات به جز حزب سوسیال دموکرات 6 حزب دیگر نامزدهای خود را برای شرکت در انتخابات پارلمانی ماه مارس پیشبری کردند. به اطلاع رسمی حزب حاکم خلقی دموکراتی 28، حزب اگراری 13، حزب اصلاحات اقتصادی 13، حزب دموکرات 4، حزب سوسیالیستی 6 و حزب کمونیست نیز 6 نامزد پیشبری کردند. اینها تنها نامزدهایی هستند که از روی خط حزب پیشنهاد شدند. شماره نامزدهای احزاب از 41 حوزه یک مندتی فعلا معلوم نیست. مجلس نمایندگان از 63 کرسی عبارت است. میرحسین نظریف رهبر جنای غیر رسمی حزب سوسیالیستی تاجیکستان میگوید با نظرداشت نامزدهای پیشنهاد شده نمیتوان از پارلمان آینده انتظار زیاد داشت. نظریف 21 ینور به رادیو آزادی گفت
متاسفانه اگر وضع امروزه انتخابات با مقایسه با سالهای 90 حتی 95 2000 گیریم، اگر سطح نامزدهای پیشبری شده خیلی بلند بود، قریب که اکثریت اونها رو مردم میشناخت، چون که همون نامزدهایی که پیشبری میشن احزاب گوناگون بودند، یا احزابی که در اساس قانون درباره حزب سیاسی روی کار اومدگی بودند. متاسفانه اون نفری که امروز پیشنهاد میشد، من چند خودم درباره بسیار اونها معلومات ندارم، فقط میفهمم از رسانه اخبار عمومی که این اون نفر پیشبری شده است. وقتی که به پارلمان سطح نفرانی که مثلا به پارلمان میبیاد در سطح ضرور نیست، از این پارلمان یعنی چیز جدی انتظار شدن امر محال است.
در حال حاضر در تاجیکستان 7 حزب سیاسی است. اکثر کرسی های پارلمان را حزب حاکم در اختیار دارد. حزب های اگراری و اصلاحات اقتصادی متناسبند با داشتن 7 و 5 وکیل فرکسی خود را در پارلمان تشکیل دادند. حزب کمونیست 2 وکیل و حزب های سوسیالیستی و دموکراتی تاجیکستان 1 کرسی دارند. دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق انسان سازمان امنیت و همکاری در اروپا که 8 سال باز انتخابات های تاجیکستان را نظارت کرده است، چند پیش گفته بود که این کارزارهای مهمی سیاسی در تاجیکستان مطابق با معیارهای بین المللی و دموکراتیک و شفاف صورت نگرفتند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه ارگ.
افغانستانی هایی که سند هایشان برای کوچیدن به ایالات متحده تکمیل شده بود هراس دارند که فرمان اخیر پرزیدنت دونالد ترامپ آنها را به خطر جدی روبرو میکند. با گفته یک سازمان پذیرایی نزدیک به 1660 پناهنده افغانستانی از حق پرواز به امریکا محروم شدند. همکاران نیروهای امریکایی در دوره تا سال 2021 یعنی به قدرت رسیدن طالبان و اعضای اویله سربازان امریکایی در میان پناهجویان هستند که تا امضا شدن فرمان ترامپ خدمات مهاجرت امریکا حجت آنها را به تصویب رسانده بود. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم.
که سر ما که کنسل شد و ما پس به افغانستان برگردیم، اولی کاری که در میشه که در افغانستان برسیم خودمو میکشن.
این پناهنده افغانستانی طبق برنامه کوچبندی اجازه سفر به امریکا را گرفته، قرار بود ماه فوریه از پاکستان به ایالات متحده رود، اما فرمان دونالد ترامپ پرواز او را بیکار خواهد کرد. رئیس جمهوری نو برنامه مهاجرت به امریکا را قطع کرد. پناهجوی افغان در پاکستان گفت
پس سخت نگران شدم چون نگرانی خودمان برد شد چون تفلای ما از خانوم ما از بسیار نگران است و نگه میفهم افغانستان برو چیزی نیست که مثلا خدای نکده اگه کارهای ما کسی های ما کرد شوه ما در افغانستان برو برو زندگی کرد نمیتونم چون وضعیت افغانستان بسیار خراب است.
بیش از 1600 پناهجوی افغانستانی که اجازه سفر به امریکا را داشتند اکنون از آن میترسند که سرگردان خواهند شد. پناهجوی افغانستانی افزود
نوار میگم ما کدوم در افغانستان که همراه امریکایی ها کار میکنیم کنیم ما رو میگم شما کافر هستیم.
گروه های حامی حقوق پناهجویان طلب دارند که برنامه اجرا شود. شان وان دایور مسئول افغان ایوک گفت
آنها هزاران نفری را که پهلو به پهلو با نظامیان امریکایی بودند کنار میگذارند.
پس از بازگشت طالبان و بیرون شدن نیروهای امریکایی تقریبا 200 هزار گریزه افغان به امریکا انتقال یافتند. اکثریت در پاکستان پناه بردند و اکنون از آنجا رانده می شوند. فریده موهی پناهنده دیگری افغانستانی گفت
مدت یک سال می شود که در پاکستان در یک حالت بل بی‌سرنوشتی قرار دارم و فشارها بر مهاجرین افغان در پاکستان روز بر روز متاسفانه افزایش می‌یابد و این وضعیت باعث نگرانی از آینده پر از چالش‌های حقوقی و امنیتی است.
یک زن دیگری افغانستانی در مراجعت به پرزیدنت نوی آمریکا گفت
جناب ترامپ، من چون یک افغانی صحبت میکنم که شاهد وحشت جنگ و ناعدالتی ها شده است. روند مهاجرت را آسان کنید تا ما توانیم آرام زندگی کنیم. زنان و کودکان افغان را که آسیب پذیرند دستگیری نمایید.
فرمان ترامپ درباره مهاجران 27 انور به اجرا می درآید.
من دیگر ناظر نیم در آقی حال جهان، من دیگر محضون نیم با خنده های غمیان. جان من آمدی ست سال گردر آمدی، جان من خوش آمدی ست سال گردر آمدی. مرا بین واس بالا زی حقیقت مکن نزدی دروخ کتای زبانم، مرا بشناس با چشمی محبت که بهش گو حوض بذاری جانم، مرا بشناس با چشمی محبت مکن نزدی دروخ کتای زبانم، مکن نزدی دروخ کتای زبانم که بهش گو حوض بذاری جانم. در آقی حال جهان من دیگر مزنایم با
سلام بیننده عزیز. بعد حمله مرگبار به تالار کنسرتی کراکوس در کنار مسکو، روزی تعداد زیادی از مهاجران تاجیک و دیگر کشورهای آسیای مرکزی به قبل سیاه شد. بعد رفتاری با آنها اوج گرفت، راندن آنها از روسیه زیاد شد و آزار و اذیت به هر بهانه معمولی گشت. بیگانه ستیزی که همیشه در جامعه روسیه به نوع وجود داشت دیگر باره خروج کرد. امروز درباره تقدیر مهاجران تاجیک در روسیه با ناتالیا زاتوا پژوهشگری روس صحبت میکنیم که وضع مهاجران تاجیک را در روسیه و وضع ایلههایشان را در تاجیکستان زیاد تحقیق کرده است. سلام، شما مسئله مهاجرت تاجیکان به روسیه و وضع آیله های آنها را در تاجیکستان زیاد تحقیق کردید و ما میدانیم که احوال تاجیکان در روسیه تا کنون چندان خوب نبود. به نظر شما بعدی حمله تروریستی به کراکوس احوال آنها تا چه حد بدتر شد؟
البته وضعی آنها بعدی حمله تروریستی وزنین تر شد، زیرا موجی نوی نفرت و بیگانه ستیزی بخصوص نسبت به مهاجران تاجیک بالا گرفت. اما برای آیله های تاجیکان و مهاجران تاجیک این چیزی نوی نیست، زیرا مناسبت با آنها متاسفانه از پیش غیر دوستانه و منفی بود. من با یک احساس هیجولت در این باره گپ میزنم. البته بعدی حمله تروریستی تمایل های نوی پیدا شد. این خشونت، سطح نفرت، سطح بدرفتاری با مهاجران تاجیک را به سطح بالاتر می برد که این باعث نگرانی جدی است.
به نظر شما این وضع تا کی دوام می کند و مهاجران تاجیک تا کی چنین عذاب می کشند؟
البته این موجی بسیار بلند فرو می نشیند، چون که نفرت زیاد دور و دراز دوام کرده نمی تواند. در عین حال من هیچ اساسی را نمی بینم که وضع به سمت مثبت تغییر کند. وقتی با نیروی رهبران حکومت روسیه، مقامات و رسانه ها مناسبت منفی به تاجیکان و مهاجران تاجیک دامن زده می شود، متاسفانه زمینه های را نمی بینیم که وضع به سمت مثبت تغییر کند.
می توان گفت که دپارتاسیا و اخراج دست جمعان مهاجران و تفتیش های سراسری و بدرفتاری با آنها یک نوع جزای دست جمعی مهاجران است.
در واقع دایر به بازداشت های زیاد، اخراج، آمادگی ها به اخراج هزاران نفر گزارش می رسد. در حقیقت این نه تنها جزا به مهاجران تاجیک است، عین زمان جواب مقامات روسیه بازی برای جامعه کشور است. با آنها لازم است نشان بدهند که ما یگان کار می کنیم. بعدی حمله تروریستی کار به انجام می رسانیم. از این رو یک راه آسانش به طور دست جمعی جزا دادن مهاجران تاجیک از راه بازداشت و اخراج عموی آنها است. یعنی به مردم نشان بدهند که ما کاری آنها را به جواب نگذاشتیم و پاسخ می دهیم.
حرف ها رو یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی. یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
نو بسته از این همه تبعیض و بدرفتاری و بی‌حقوقی ما میبینیم که شهروندان تاجیکستان سعی میکنند شهروندی روسیه رو بگیرند.
Давайте начнем с цифр. Цифры большие. По самым разным программам
اجازه دید با امور شروع کنیم. رقم ها بزرگند. در دایره برنامه های گوناگون گرفتن شهروندی روسیه تنها در 4 سال گذشته تقریبا 500,000 نفر از زادگان تاجیکستان شهروندی روسیه شناسنامه روسی را گرفتند. این یک رقم بسیار بزرگ است و تعداد آنهایی را هم باید به نوبت گرفت که در گذشته شهروندی گرفتند. به نظر من وقتی ما درباره مهاجرت تاجیکان صحبت میکنیم، یک تصور نادرست درباره آنها حاصل می شود. همه چنین فکر میکنند و یا در افکار عموم در مطبوعات تصور این است که مهاجران تاجیک موقتا و یا برای چند سال به روسیه میآیند و این یک مهاجرت موسمی و کاری است. باید این را در یاد داشت که بسیاری از این مردم در روسیه میمانند. برای همین مهاجران تاجیک و یا زادگان تاجیکستان دیگر یک بخش جدایی ناپذیر جامعه روسیه هستند. در عموم تاریخ عموی مهاجرت تاجیکان از 30 سال پیش، از زمان پاش خوردن شوروی سابق و جنگ جنگ داخلی آغاز یافت. برای همین آدمان میکوشند شناسنامه روسی بگیرند چون زندگیشان آسان تر می شود. با شناسنامه روسی کاری یافتن، گذاشتن بچه ها در کودکستان و مکتب ها و همایش در جامعه آسان تر می شود. البته با وجود داشتن شناسنامه روسی هم تبعیض آنها از بین نمی رود. همیشه می توانند مهاجران تاجیک را به کار نگیرند، پولشان را ندهند، ولی به هر حال بهانه کمتر می شود. با شناسنامه روسی گرفتن پتنت آسان تر می شود. سپردن امتحان های زیاد، گرفتن شهادت نامه طبی و پرداخت پول ضرور نمی شود. احتیاج به ثبت جای اقامت نخواهد داشت و غیره. با شناسنامه روسی زندگی در روسیه آسان تر می شود. برای همین بسیاری ها می کوشند شهروندی بگیرند و این قابل درک است.
بعدی حمله به کروکوس، رئیس جمهور ولادیمیر پوتین گفت که سیاست مهاجرت به روسیه رو باید از ریشه‌اش عوض کرد. گپی که ما سال‌ها می‌شنویم و سیاستمداران روسیه هر وقت مساعد برای خودشان آن را تکرار می‌کنند. این بیانیه هم فقط یک بیانیه خالی است یا یگان کار خواهند کرد؟
به نظر من یک بیانیه خالی است و آنگونه که من گفتم نمایشکاری برای مردم است، چون که مقامات روسیه منفعت مهاجرت را خوب می دانند. محدودیت هایی را که می توانستند سخت‌تر کنند کردند. من این ورود به کشور برای یگان خطای خورد در سندگذاری ها، محروم کردن از حق ورود برای سالهای زیاد، بازداشت های عموی و دپارتاسیه است و از این بیشتر کاری سخت‌تری کرده نمی شود. به نظر من از این بیشتر در کاری دیگری نمی کنند، زیرا واضح هست که مهاجران به روسیه فایده بسیار می آورند و روسیه به مهاجران احتیاج دارد. برای همین به نظر من تغییرات جدی در سیاست مهاجرت، مثلا جاری کردن روادید و یا منع ورود مهاجران تاجیک به روسیه نمی شود.
серйозних изменений типа введения виз, например, или запрета на въезд таджикских мигрантов не последует.
شما در یک تحقیق خود از سالهای پیش میگوید که در تاجیکستان رفتن یک جوان به مهاجرت رو مثل یک راه خط و زندگی مستقلانه میدونند و یا مثل اون که زمان شوروی کسی را به ارتش میفرستادند. به نظر شما این عقیده هنوز هست یا با گذشت سالها که شما در تاجیکستان بودید تغییر یافته است؟
من همچنان در تاجیکستان کار میکنم و تحقیقات در تاجیکستان رو ادامه میدهم و راستی گپ چند پیش هم آنجا بودم، کمتر از یک سال پیش. ما در آنجا با مساعدت سازمان بین المللی مهاجرت یک تحقیق درباره سیاتی روانی مهاجران بازگشته انجام دادیم. در واقع همین مسئله را تحقیق کردیم که تبعیض و بیگانه ستیزی به وضع روانی و عاطفی مهاجران تاثیر میگذارد. در رابطه با سوال شما که به یک تحقیق چند سالی پیش من ربط دارد، این رو گفتنی هستم که حالا دیگر رفتن به مهاجرت رو نمی توانیم به رفتن به ارتش در زمان شوروی مقایسه کنیم، چون سالهای زیاد سپری شدند. عین زمان مهاجرت برای نوجوانان به نظر من رسیدن به مرحله جوانمردی است. مهاجرت یک بخشی مهم زندگی در تاجیکستان شده است و پیدا کردن کسی که در روسیه و یا جای دیگر تجربه کار نداشته باشد سخت است. برای نوجوانانی که مکتب رو ختم میکنند دیدن روسیه جالب است. من زیاد شنیدم که میگفتند که همه رفتند، من هم رفتم تا ببینم که آنجا چگونه است. وقتی برادران کلونی آنها پدرشون میروند میگویند چون اینها رفتند و پول کار کردند، من هم میروم. آنگونه که ما مردم شناسان میگویم این یک گزارش به مرحله بزرگسالی است، یعنی رفت، پول کار کرد، برای اویله آورد، برای جشن عروسی پول جمع کرد. البته این کارش قدردانی می شود. ارزش این کار نه ارزش مادی، بلکه ارزش است که برای رسیدن به مرحله بزرگسالی اهمیت زیاد دارد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
سال دیگر هم وابسته به تحقیقات شماست که در ناحیه اشت شما چندین سال پیش انجام دادید و شما میگید که در آن مفهوم پسر خوب و شوهر خوب هم هست که حتما رفتار پسر و یا شوهر در مهاجرت را این مفهوم در بر میگیرد. میخواستیم در این باره اندکی بیشتر بگویید.
تشکر. واقعا این سوال جالب است. این تحقیق من چندان کهنه نیست و من بارها به تاجیکستان رفتم تا روندهای مهاجرت را تحقیق کنم. بهاگذاری به ثروت و دارایی جوانان، به ارزش‌های فرهنگی تاجیکان ارتباط می‌گیرد و نه فقط به مهاجرت. بهوگذاری بر اساس امکانات جوانان است که تو چه حد اویله‌های خود را از نظر مادی و مالی تامین می‌کنند. از آنجا که امکانات درآمد بیشتر از حساب مهاجرت است و به خصوص در دهات و کوهستان‌های تاجیکستان که کار نیست و کم بضاعتی وجود دارد، جوانان به مهاجرت می‌روند. برای همین در مفهوم پدری خوب و پسری خوب و یا مثلا برادری خوب، ثمره کاری او و موفقیت او در مهاجرت هم شامل می‌شود. مثلا بچه‌ها توانستند که برای توی پول جمع کنند و بعدن همه اطرافیان میگویند که ببینید آفرین به این پسری خوب که توانست پول جمع کرده توی خوب برگزار نماید. میگویند ببینید چخل برگشت، جشن گرفت و خونه ساخت. یعنی در بهوگذاری مردم محلی به رفتار جوانان جنبه های زیادی است که مهاجرت در آن یک نقش مهم اجرا میکند.
Большая совокупность факторов, где миграция играет очень важную роль, да, в оценке местных сообществ.
اگر چنین سوالی به جا باشد، حالا کی با کی بیشتر احتیاج و یا ضرورت دارد، روسیه با مهاجرانی تاجیک و یا برعکس مهاجرانی تاجیک با روسیه؟
Это очень хороший вопрос, и мне кажется, что в равной мере они нужны друг другу.
این یک سوال خوب است و به نظر من هر دو یک اندازه به یکدیگر احتیاج دارند. مهاجران برای روسیه فایده عظیمی میآورند. دیگر اینکه مهاجرت این حرکت منابع انسانی است، سرمایه انسانی است. این سرمایه است که کشورها برای آن مبارزه میبرند و کشورهایی که در آنجا سطح تولد کم میشود، با آنها آدمان نو، عقلهای نو و خون تازه لازم است. این یک روند جهانی است. در روسیه بحران بزرگ دموگرافی ادامه دارد. تولد کمتر میشود. در جنگی که پوتین در اوکراین ادامه میدهد، جوانان زیاد کشته و زخمی میشوند. از حساب مهاجرت زیاد از کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان به روسیه، آنها توانستند اندک بحران دموگرافی را پسی سر کنند، یعنی کاهش تولد را باز دارند. چرا درباره تولد میگویم؟ چون آن برای کشور مهم است، برای آنکه جوانان کار میکنند، مالیات میسپارند، از حساب پول آنها حق نفقه میدهند، پول کارمندان بوجوی را میپردازند. موجودیت گروهی بزرگ قابل کار بسیار مهم است. مهاجرت بسیار ضرور است. علاوه بر این منفعت های اقتصادی دارد. کارخانه های عظیمی که در 30 سال اخیر ساختند به مهاجران بیکار میمانند. با هر گونه کار دهنده ای که صحبت میکند میگوید پیدا کردن متخصص با تجربه مشکل است. آنها میدونند که نیروی کاری نمیرسد. آنها میفهمند که مهاجران سهم بزرگی دارند. از طرف دیگر روسیه با مهاجران تاجیک نیز ضرور است. شاید نه برای ساکنان شهرهای بزرگ تاجیکستان، چون آنها نیز با سرعت رشد میکنند. دوشنبه، خوجند و دیگر شهرها با شدت دیگر میشوند و در این جایها امکانات کار و درآمد وجود دارد. در مناطق روستایی این امکانات را ندارد و یگانه راهی درآمد رفتن به روسیه و کار در آنجا میماند تا که هدفهای زندگی خود را عملی کند. برای همین مهاجران به روسیه احتیاج دارند و کشوری اصلی میماند که مهاجران به آنجا میروند. مدت‌های طولانی نیز چنین خواهد بود.
страной, куда они едут, и это достаточно долгое время еще будет так.
و سوال آخرین است که حکومت تاجیکستان و جامعه تاجیکستان چی کار باید کنه تا وضع مهاجران تاجیک در روسیه بهتر شود، چون گفتید که مهاجرت یک امر ناگزیر هست دیگر؟
мне кажется, что и таджикскому правительству, и мигрантам, и сообществу мигрантов.
به نظر من با حکومت تاجیکستان و اتحادیه‌های تاجیکان روسیه که در شهرهای گوناگون آن هستند و ظهور و رشد می‌کنند، ضرور است که خاموش نباشند. این مهم است و مهم آن است که متحد باشند، صدای خیش را بلند کنند. مهم است اندکی رفتارشان را تغییر دهند. مهاجران تاجیک را آرام و ساکت و خاکسار و یا ستمکش می‌نامند که می‌کوشند سر بلند نکنند تا احوالشان از این هم بدتر نشود. این استراتژی آنها را فهمیدن ممکن است و به خصوص در حال حاضر که به آنها خطر تهدید میکند، چون فضا با نفرت آلوده است و خشونت نسبت به مهاجران تاجیک شعله میزند. ولی صدا بلند کردن مهم است. به من پاسخ پرزیدنت تاجیکستان با ولادیمیر پوتین معقول شد که گفت ما را احترام کنید. او با پوتین آشکارا چیزی گفت. این یک علامت مهم است و به نظر من مهاجران تاجیک هم باید چنین کنند. متحد شوند و در مطبوعات سخن بگویند. باید مشکلات را بگویند و خاموش نباشند. زیرا بیگانه ستیزی و مهاجر بدبینی خود به خود از بین نمی رود. این تمایل در نتیجه تأثیر نفرت و خشم بیشتر می شود. اگر ما در این باره بگوییم یک جو شویم، شاید وضع را به سمت بهتر حرکت دهیم.
Если мы будем об этом говорить, привлекать к этому внимание и как-то объединяться вместе, возможно, удастся двинуть ситуацию в лучшую сторону.
تشکر ناتالیا زوتوا مردم شناسی روس و محقق مسائل مهاجرت از آمریکا درباره احوال مهاجران تاجیک در روسیه پس از حمله به کراکوس صحبت میکرد و هم درباره وضع مهاجرت و مهاجران.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
یک دادستان دادگاهی بین المللی جنایی یا دادگاه گاگا درخواست کرد که حکم بازداشت ملا هیبت الله آخونزاده رهبر گروه طالبان صادر شود. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. کریم خان دادستان بلندپایه دادگاه بین المللی جنایی روزی 23 ژانویه گفت که درخواست دستوری بازداشت شماری از رهبران طالبان در افغانستان از جمله ملا هیبت الله آخونزاده رهبری آن را کرده است. کریم خان در درخواست خود گفته است که این افراد متهم به جنایت علیه بشریت بنابر تبعیض گسترده علیه زنان و دختران افغان هستند. طبق گزارش خبرگزاری ریترز، دفتر کریم خان در بیانیه اعلان کرده است که معلومات جمع آوری شده در جریان تحقیقات دلیل های قانع کننده ای را ارائه می کند که ملا هیبت الله آخونزاده و عبدالکریم حقانی مسئول ارتکاب جنایت علیه بشریت و آزار و اذیت بر اساس جنسیت هستند. عبدالکریم حقانی از سال 2021 رئیس دادگاه عالی حکومت طالبان می باشد. با قول کریم خان، این آزار و اذیت از 15 اوگوست سال 2021 تا امروز در افغانستان صورت گرفته و ادامه دارد. حکومت طالبان تا کنون به این خبر واکنش نشان نداده است. اما طالبان پیش از این گزارش های نهادهای حامی حقوق بشر را در مورد نقض گسترده حقوق انسان در افغانستان رد کرده و ادعا کرده بودند که در چهارچوب شریعت اسلام و رسم و انعنه های افغانی به حقوق شهروندان ارج می گذارند. طبق گزارش خبرگزاری ریترز، تحقیقات افغانستان یکی از طولانی ترین تحقیقات از سوی دادرس های دادگاه بین المللی گاگ است که به تأخیر قانونی و عملی روبرو بوده است. تحقیقات اولی در سال 2007 آغاز شد و فقط در سال 2022 بود که به یک تحقیقات کامل تبدیل شد. از زمانی که طالبان در سال 2021 در افغانستان به قدرت برگشتند، این گروه حقوق زنان را از جمله در بخش تحصیل، کار و آزادی های عمومی به شدت محدود ساختند. این باری نخست است که دادگاهی بین المللی جنایی چنین تصمیمی را علیه آن ایده از رهبران طالبان میگیرد که ظاهراً به خارج از افغانستان سفر نمی کنند. فعالان حقوق زنان و دختران از این تصمیم دادگاهی بین المللی جنایی استقبال کردند و خواستار فشارهای بیشتر بر طالبان شدند. سازمان دیدبان حقوق بشر هم در بیانیه در واکنش به این اقدام گفته است که حکومت ها باید از این حکم دادگاه بین المللی حمایت کنند. با برگشت طالبان به قدرت در سال 2021 دانش آموزان دختر از تحصیل در مکتب های بالاتر از صنف ششم محروم شدند و دروازه های دانشگاه ها هم برای دانشجویان دختر بسته شده اند. زنان در افغانستان اجازه رفتن به باغ های استراحتی، حمام های عمومی و باشگاه های ورزشی را ندارند و همچنین به محرم یا فردی نزدیکشان و سفرهای طولانی رفتن نمی توانند. طالبان اخیراً از ممنوعیت تحصیل زنان در تعلیمگاه های طبی خبر دادند که واکنش های سختی را به میان آورد.
رهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نمونه ازادی.org یا ازادی.tg.
سرعت بیماری سیل در میان مهاجران کاری تاجیک یکی از طبقه آسیب‌پذیر در خارج از کشور زیاد شده است. آمار مایوس کننده از کمیته ملی هماهنگسازی مبارزه با بیماری های سیل ویت سپید و ورجا در تاجیکستان است که چند پیش نتیجه برنامه 4 ساله کارش را بررسی کرد. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. در سند کمیته گفته می شود با وجود کاهش بیماری سیل در تاجیکستان در سالهای گذشته گرفتاری مهاجران به این بیماری زیادتر شده است. مثلا اگر سال 2019 در کشور از بین 100 هزار کس بیشتر از 65 تن به سیل گرفتار می شد، پس این رقم در سال 2024 تا به 33 نفر پایین آمده است. مرگ و میر از بیماری سیل هم در تاجیکستان در 5 سال گذشته بسیار کم شده است و از حساب 100 هزار نفر از اهالی تاجیکستان سال 2023 فقط 1 نفر می فوتیده است. در 5 سال یعنی سال 2018 این آمار بلندتر بود و سیل جان بیشتر از 3 نفر را می گرفته است. مهاجران کاری تاجیک که به وطن برمیگردند در برنامه دولتی مبارزه با بیماری سیل برای سالهای 2021-2025 از گروه‌های آسیب‌پذیر در برابر بیماری عنوان شدند و در واقع سرعت بیماری در میان آنها افزوده است. بر اساس آمار رسمی در 7 سال گذشته کشف بیماری سیل در میان مهاجران تا 4.6% زیاد شده است. اگر تعداد آنها در میان گرفتاران سال 2016 تقریبا 16% را تشکیل می‌داد، پس در سال 2023 از مرز 20% هم گذشته است. با گفته مقامات رسمی و طبیبان، دسترسی نامناسب مهاجران به خدمات تندرستی کشور میزبان مهاجران یکی از سبب‌های این تمایل بوده می‌تواند. اگر چه نام کشور میزبان را نبردند، ولی طور معلوم 100,000 نفر از شهروندان تاجیکستان برای کار به روسیه می‌روند و همین روابط زیاد و متحرک بودن اهالی یکی از عوامل‌های حساب شده است که مبارزه با بیماری سیل در تاجیکستان را مشکل می‌کند. حکومت تاجیکستان سال 2021 برنامه ملی حمایه اهالی از بیماری سیل را قبول کرد که هدف آن کاهش بیماری سیل و تأثیر آن بر رشد اجتماعی و اقتصادی کشور است. تشخیص و تبابت مناسب همه نوع‌های سیل، کاهش سرایت و فوت و راه ندادن به گسترش بیماری از وظیفه‌های اصلی در برنامه عنوان شدند. در تاجیکستان تا سال 2023 بیشتر از 4,000 گرفتاری سیل ثبت شده و به گفته مقامات معالجه گرفتند. کمیته ملی هماهنگسازی مبارزه با بیماری سیل ویچ سپید و فرجا گفته است که اجرای برنامه نتیجه داد و مرگ و میر از بیماری سیل در 4 سال گذشته فوق العاده کم شده است. سال 2024 فقط 1 نفر از بیماری سیل فوتیده است و سال 2023 یگان مورد بیماری ثبت نشده است. مقامات تعریف کردند که خرید تجهیزات پیشرفته طبی با کمک سازمان‌های بین‌المللی که با هوش مصنوعی کار می‌کنند امکان داده است تشخیص و آشکار کردن گرفتاران سیل و معالجه آنها زود و آسان شود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
البته پشیمونم. اونیست فرزندم است.
تو چلا بای چلا خونه با میرت گفتگی امی خیلی حقارت کردگی.
هر دو جانب گناهکار هستند.
درود به بیننده های عزیزی سلام خواهر. امروز به موضوع رو میاریم که در جامعه تاجیکستان همیشه سر بحث بود و هست. مناسبت کلین و خوشدامن. خوشدامن در اکثر خانواده های تاجیکستان به قول مدیر است و در بسیاری از اویله ها تصمیم نهایی را سر از تهیه غذا تا تحصیل و کاری عروس آنها می گیرند. جامعه شناسان می گویند حالا ارزش های خانداری تغییر کرده، خانواده های جوان به زندگی مستقلانه برتری می دهند و اختلاف نظر بین کلین و خوشدامن زیاد شده است. در دوام 3-4 سال اخیر دست کم 10 قضیه مرگ کلین و بازداشت خوشتامن ها رسانه‌ای شده است. در 7 حالت کلین ها در خانه شوهر خودکشی کردند و در مرگ آنها خوشتامن ها را گناهکار دانسته از 5 تا 7 سال زندانی کردند. گزارشی که حالا می‌بینیم در باره یکی از این حادثه هاست.
زرخال مستانوه 6 ماه باز در آزادی است، ولی میگوید با داغی که اکنون 1 عمر با او میماند. او را با گناهی به خودکشی رسانیدن کلینش به 5 سال و 6 ماه زندان محکوم کرده بودند. بعدی ادای 3 سال زندان ماهی آگوستی سال 2024 آزاد شد. با نظرداشت رفتار خوب و سن و سالش او را قبل از مهلت جواب دادند.
البته پشیمانم. او نیز فرزندم است. فرزند را به وای رسانیدن آسان نیست. با مشکلی فرزند را کلان کردند، خوانندند. من هم 2 سال او را خوانندم.
زندگی زرخال مستانوا تابستان سال 2021 پس از مرگ کلینی 25 سالش به کلی تغییر یافت. خورشیده خالمرادوا عروسی خانوادهش سرکا خورده خودکشی کرد. والدانش گفتند که خورشیده از جبر و ستم زیاد در خانه شوهر قصد جان خود کرد. آنها خواستند عاملان مرگ دخترشان جزا گیرد.
چیزش رویش همه جایش این خیلی ورم که بعد سیلنی چیز کراواتی چینه هسته کراواتی چینه درونش در دو ماهگی حامله بود، حاملش بود. من با 2 روز اول امی خیلی گبزدگی بود دخترم.
سرانجام زرخال مستانوا با گناهی به خودکشی رسانیدن کلین گناهکار دانسته شد. در حکم دادگاه ترسونزاده که در اختیار رادیو آزادی است، آمده است خورشیده خالمرادوا روزی 12 ایون نیتی رفتن به توی یکی از پیوندان را داشت. اما با مخالفت سخت خوشتامن روبرو شد و با مقصد خودکشی سرکا نوشید. زرخال مستانوا میگوید بعد این حادثه بسیار عذاب میکشد چون بدنام شد.
یا آدم کش یا جلال میگفتم.
خیلی. این به شما با زندگی شما تاثیر است؟
ها. چوکی.
مرکا خیشتا بارا.
نمیرفتیم. راست. نمیرفتیم. چوکی رفتیم چشود میگفتم. سوال جواب بسیار بود. برا سوال ما نمیرفتیم.
خورشیده خالمرادوا دانشجوی و مادر یک پسر بود. فرزندش را پدر و مادرش به تربیه گرفتند. خبرنگاران رادیو آزادی به سراغ آنها به دهه باباتاغ ترسونزاده رفتند. پدر و مادر خورشیدن نخواستند که در روبروی دوربین گپ زنند. در پی تربیه نبیرهشان هستند که یگانه نشان از دختری جوانمرگی آنهاست. 3 سال پیش آنها در صحبت با رادیو آزادی گفته بودند مناسبت خورشیده با شوهرش خوب بود، اما خانواده شوهر ضد تحصیل او بودند.
دست با نمون جنجال کرد نمیشه تو جلا باید جلا خونه با میرید گفتگی امی خیلی حقارت کردگی بعد
خوشنامنی او زرخال مستانو و خوشوند نسبت به کلینش رو به اساس میخوند.
من یکان بار نزدم او رو. از اول او این زندگی رو نمیخواست. چند مراتبه جدا شدن خواست، اما والدینش برمیگردوندند.
هرچند زندانی شدنش را به عدالت می داند، اما از اون چی که گذشته است سخت پشیمان است.
البته خودم را گناهگار حس می کنم. چرا؟ بگذار دلخواه وقت رفتن می گرفت. همون روز نیز با سبب یک گپ همین حادثه رخ داد. تنها برای یک گپ. کاش همون روز می رفت.
به عروس و خوشدامنها توصیه‌اش این است که مهربان و مثل مادر و دختر باشند. ماجرا برای دو خانواده فاجعه بار بود. یکی از فرزند محروم شد، دیگری شوهر خورشیده دیگر ازدواج نکرد و به روسیه رفت. فرزند آنها از آغوش پدر هم محروم شد. زرخال مستانو هم با داغ زندان و دست غم و اندوه و ندامت به سر می برد.
سالهای اخیر به نظر می رسد به جوابگری کشیدنی اعضای خانواده شوهر برای ظلم و ستم به عروسان بیشتر می شود. مقامات این را جزئی از برنامه مبارزه با زورآوری در آیله می دانند که حکومت تاجیکستان قبول کرده است. مسئولین کمیته کاربزنان می گویند حکومت به مسئله محو زورآوری و خشونت خانوادگی توجه جدی ظاهر می کند. تاجیکستان قانون مبارزه با زورآوری در آیله و برنامه مخصوص دولتی را قبول کرده است. در صحبت با صباحت رستم مدیر شعبه اطلاعاتی کمیته کاربزنان و آیله تاجیکستان از او درباره سببهای اساسی نفهمی و مناقشه ها بین کلین و خوشتامن پرسیدیم.
در حقیقت مسئله داغی روز است. مسئله بسیار تشویش آور است از سبب آنی که اکو خوشتامن که هست او هم مادر است. او مادری یا کلین است یا مادری داماد است. همین خلاص. و هر یک پدر و مادر
امروز خوشبختی فرزندان خود را خواهان هستند. ولی امروز متاسفانه برخی از جوانان ما، مخصوصا جوان دختران، برای مستقلانه زندگی کردن در بنیاد آیله، یعنی که برای جدا کردن خانه الوهیده از داماد پیش از توی شرط میگذارند. و این البته یک عامل هست که در بین جوانان رایج گردیده استوده است. و در مورد بررسی مسئله، یعنی که بررسی دو طرفه مسئله، ایان میگردد که هر دو جانب گناهگار هستند. یعنی که آوازی همدیگر رو برداشت نمی کنند، صبر و تحمل ندارد. و بسیاری از خوشدامنهای ما امروز هم خیلی جوان هستند که خود به تربیه نیاز دارند.
نظری نماینده کمیته را در برای موردهای خودکشی عروسان و به زندان کشیدن خوشدامنها پرسیدیم. آیا کمیته به این قضیه ها آشنا است و برای راه ندادن به این گونه فاجعه ها چی کار میکند؟
از جانب کمیته گروه های کاری سفر برگردیدن به این ناحیه ها وابسته به تحلیل قضیه های مذکور. و البته چنانی که گفتیم که کمیته یک منبر ایدئولوژی هست، به واسطه با ساختارهای دخلدار دولتی ما همکاری زیچ داریم و این مسئله ها رو ما مورد نتیجه گیری و مورد تحلیل خود نیز قرار دادیم. و وابسته به این خواهش شما علاقه قای کردید که جنایتکار در نزد قانون جوابگر است و خواهیم نخواهیم نوابسته از آنی که او جنسی لطیف است در نزد قانون جواب بدهد. و با مقصد من بعد، یعنی که پیشگیری نمودن این حالت ها و عموماً برطرف ساختن چنین مناسبت ها، ما امروز تصمیم گرفتیم که علاقه نقشه چاره‌بینی های کمیته با دیگر ساختارهای دولتی تهیه شده گیم و ما تصمیم گرفتیم که در هر یک محل، در هر یک محل صحبت های انفرادی خود را با هر یک اعضای آیله دایر نماییم. یعنی که ما اصول خانه به خانه داریم، اصول خانه به خانه ما بر این طور صورت گرفت که با اعضایان خانواده در عموم صحبت میکردیم. این سال ما تصمیم گرفتیم که با هر یک اعضای آیله، با هر یک اعضای آیله جهت پیشگیری نمودن انامین عامل خشونت خانوادگی با هر یک اعضای آیله صحبت های خود را گذرانیم.
از نماینده کمیته کار با زنان و آیله نهاده که یکی از سمت‌های فعالیتش تحکیم خانواده ها است. پرسیدیم که برای از بین بردن مناقشه ها میان کلین و خانواده شوهر که بعضن فاجعه بارند باید چی کار کرد؟
پیش از آنی که ما فرزندان خود را خانه‌دار سازیم، ما پیش از همه باید اول پدر و مادران خودمون آماده باشیم و بعدن فرزندان خود را به حیات مستقلانه گسیل کنیم. زیرا حیات این یک کاخ محتشمی هست، یک بنیاد آیله، این یک مسئولیت جدی رو تقاضا میکنه که از هر یک اعضای خانواده محبت، صداقت، احترام، همدیگر فهمی رو تقاضا میکنه. و با مقصد پیشگیری نمودن خشونت خانوادگی، امروز ببینید که در نزد شعبه، ریاست، بخشای کار با زنان و آیله، مرکزهای مشورتی اطلاعاتی فعالیت دارند که به واسطه برای مراجعت کنندگان مصلحت های رایگان روانی و حقوقی میرسانند. مراجعت کنندگان نوابسته از آنی که به کدام مسئله مراجعت میکنند و مخصوصا به جبر دیدگان خشونت خانوادگی، اگر حالت های هستند که همون جبر دیده وقتی که یا به کمیته یا به زیر ساختارهای کمیته مراجعت میکند با پناهگاه، یعنی که نیاز داشته باشد، ما البته آنها رو با پناهگاه ها تامین میکنیم. و در مورد در پناهگاه ها قرار داشتن، البته کارشناسان کمیته، یعنی که روانشناسان و حقوق شناسان کمیته با هم با جبر دیده ها و هم با آیله های آنها صحبت های خود را دایر می نمید.
کمیته زنان سال گذشته محض برای همزیستی خوبی خوشتومن و کلین ها آزمون خوشتومنی بهترین را اعلان کرده است که از چند شرط عبارت بوده است.
باری اول در قلمرو جمهوری برگزار گردید و آن در سه دور برگزار گردید. یعنی که در سطح محل، در سطح جماعت ها، ولایت، شهر و ناحیه ها و بعدن در سطح جمهوری. و از روی نظامنامه، یعنی که طلبات نظامنامه چی رو طلب داشت؟ در نظامنامه درج گردید است که از روی کدام خصوصیت ها خوشدامن، یعنی که بهترین ارزیابی میگردد. خوشدامن در اون مورد بهترین ارزیابی گردید در آزمون مذکور که اول او کدبانوی خوبی خاندان باید باشد، یعنی که مادر که کدبانوی اصیل باشد، البته هم فرزندان هم کلین ها از او یعنی که یک مهارت کدبانوگی را یاد میگیرند. این یکم است. دویم احترام بین اعضایان خانواده، که این مسئله نیز از مادران سخت وابستگی دارد. و چنانی که گفتیم خوشدامن خود مادر است و بعدن تربیه کامل فرزند. سهم خوشدامن در تربیه اعضای خانواده مخصوصا کلین ها، تربیه به کدام معنا؟ تامین اشتراک کلین در حیات جامعه، یعنی که در کارهای آبادانی خانه، در کارهای آبادانی محل، محیط زیست و در حیات جمعیتی. شرط دیگر اون بود که مناسبت سازنده کلین خوشدامن، یعنی که سر اساسی آنمون خوشبختی اویلوی، خوشبختی کلین خوشدامن، خوشدامن را باید که واضح و روشن نشان داده تواند.
تشکر از صباحت رستم، نماینده کمیته کار با زنان. به نظر شما بیننده عزیز می شود از این راه و با راه اندازی چنین آزمون ها مناسبت عروسی خانواده و خوشدامن ها را بهتر کرد، یا دیگر جفت های جوان بعد ازدواج الوهیده زندگی کنند تا این حالت پیش نآید؟ شما هم فکر و اندیشه خود را بنویسید، یا اگر موضوع مهمی دیگری در ذهنتون هست یا سرنوشت هایی را می دانید که در برنامه سلام خواهر باید گفته شود، با ما نویسید یا زنگ زنید. ما انتظاری نامه و پیام های شما هستیم. تا صحبت های بعدی، روز و روزگارتان خوش.
ندانم عشق این یا مکر و بازی، ندانم یا ستم یا درد یا چه، میگوید به تو من زندگی نیست، ولی بینی که به تو خوب تر از نیست، میگوید به تو من زندگی نیست، ولی بینی که به تو خوب تر از نیست. کردم خانه‌ام سوخت، کتاب و تبدیلی دیوانه‌ام سوخت، با یادی چشمای آتشینم جهانی پیسم و افسانه‌ام سوخت. ندانم عشق این یا مکر و بازی، ندانم یا ستم یا درد یا چیست، میگوید به تو بر من زندگی نیست، ولی بینی که به تو خوب تر از نیست، میگوید به تو بر من زندگی نیست، ولی بینی که به تو خوب تر از نیست. سینه چاکم تی حجرت خست جان نو درد و نوکم، برونی خواب یادی من نکردی، تونی یادم چو اندر زیر خوابم. ندانم عشق این یا مکر و بازی، ندانم یا ستم یا درد یا چیز میگوید بی تو من من زندگی نیست ولی بینی که بی تو خوب تر زیست میگوید بی تو من من زندگی نیست ولی بینی که بی تو خوب تر زیست.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان با قزاده تقدیم میکنم. با قرار دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا با مهلت کمش 90 روز بعد رسانیدن تمام یاری‌های خارجی بازداشت میشود. متن این قرار را به نوشته پلیتیکو کاتب دولتی مارکو روبیو روز 24 ژانویه امضا کرده است. در متن گفته میشود که تمام مبلغ گذاری‌ها با استثنای مصر و اسرائیل و هم ایرای خوراکواری همچون یاری‌های اضطراری بازداشت میشوند. 85 روز بعد روبیو با پرزیدنت دونالد ترامپ گزارش می‌دهد که از دیدگاه او رسانیدن یاری به کدام برنامه‌ها درست است و کدامش نه. خبرگزاری ریترز با تکیه به یک منبع در یوسایت گفت کمک به اوکراین از جمله طرح‌ها در ساحه معارف و تندرستی هم بازداشته شدند. ترامپ و جمهوری‌خواهان در ایالات متحده آمریکا دوام چندین سال است که خراجات اسراف‌کارانه در بخش یاری‌های خارجی ماموریت‌های باراک اوباما و جو بایدن را تنقید می‌کنند. در ولایت مسکو با قرار ریاست کمیته تفتیشات منطقه‌ای زاده تاجیکستان تخمینا سمدوه بازداشت شده است. مادر 7 فرزند که او را چند هفته پیش مقامات شهر میتیشی با 24 میلیون روبل کمک پولی برای خریدن منزل قدردانی کردند، روز جمعه با گمان قلابی دستگیر گردیده است. این خبر را شام 24 ژانویه ریاست کمیته تفتیشات در ولایت مسکو نشر کرد. معلوم نیست نظر خود سمدوه یا همسرش رمضان رحیموف که شهروند روسیه بوده 3 دختر و 4 پسر را بزرگ میکنند به این بازداشت چی است و تا کجا این مادر سرفرزند با وکیل دفاع تامین شده است. تلاش رادیوی آزادی برای فهمیدن نظری سفارت تاجیکستان در مسکو بی نتیجه بود. جزئیات بیشتر را از سامانه رادیوی آزادی بخوانید. بلاگری ساکن سمرقند بهادر حسنوف گفت از حکم دادگاه عالی ازبکستان درباره شکایتش از رفتار غیر قانونی خادمان پلیس راضی نیست. بهادر حسنوف که در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک بیشتر مشکلات اجتماعی و معیشی مردم سمرقند را بازتاب می‌دهد، از آن ناراضی است که با حکم دادگاه عالی ازبکستان از 13 ژانویه امسال قرار دادگاه ناحیه سمرقند به تغییر مانده است. حسنوف تیرماه سال 2024 گفت مورد تهمت یک زن ناشناس و هم لطوکوبی کارمندانی شعبه امور داخلی سمرقند قرار گرفت. او گفت حتی بعد نشر ویدیوی این حادثه مقامات خادمان پلیس را جزای مناسب ندادند. او در یک اظهارات ویدیویش توسط فیسبوک از پرزیدنت شوکت میرزیویف نیز دادخواهی کرده بود. بهادر حسنوف پسر خبرنگار نشریه آواز تاجیک ظاهر حسنزاده در نوارهای ویدیویش عادتاً درباره مشکل راهها، بی آبی، ساختمانهای خلاف با مقررات در سمرقند مطالب تنقیدی نشر میکند. سازمان‌های حامی حقوق در افغانستان از اعلان دادگاه بین‌المللی جرم و جنایت در گاگا استقبال کردند. این نهاد گفت که می‌خواهد قرار حبس 2 رهبر کلان طالبان را برای تعقیب و سرکوب زنان و دختران در افغانستان به جوابگری کشد. این اتهام را وزارت کارهای خارجی طالبان به اساس نامیده است. عبدالواحد سادات رئیس انجمن حقوق شناسان افغانستان به رادیوی افغانستان آزاد گفت قرار یک نهاد بسیار معتبر بین‌المللی پیامدهای قوی خواهد داشت. این یک اقدام جدی در نسبت طالبان است، گفت او. مسئول امور زنان در سازمان دیدبان حقوق بشر هزربر در صحبت با این رسانه گفت حادثه های دیگری پایمال کننده حقوق انسان در افغانستان هم نباید فراموش شوند.
واضح است که بسیار مقامات دیگر طالبان هستند که در آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت دخیل می باشند. اینها هم باید از سوی محکمه بین المللی جنایت و عدالت کشانده شوند. و باید بگویم که محکمه بین المللی جنایت به تنهایی نمی تواند عدالت را برای زنان افغان تأمین کند، بلکه از تمام کنوانسیون ها برای از بین بردن تمام انواع تشدد علیه زنان که بسیار کشورها متحد به پیشنهاد آن می باشند، باید در برابر طالبان استفاده شود.
Women. در همین حال وزارت کارهای خارجی طالبان با نشر اظهارات 24 ژانویه گفت درخواست حبس از نظر حقوقی بی‌پایه است و اتهام‌های بی‌اساس را قاطعانه رد می‌کند. در روسیه یک وکیل دفاع از بالای پلیس ولایت مسکو شکایت کرده است که زیر حمایه‌اش را با الکتروشوکر شکنجه و به ناموسش تجاوز کرده است. اسم جبر دیده نشد نمی‌شود ولی برخی مطبوعات او را چون مرد مسلمان تبار ساکن روسیه معرفی کردند. به نوشته رادیو سوابودا وکیل دفاع جبر دیده پلیس شهری ویدنه در ولایت مسکو را در این جنایت عیب‌دار می‌داند. وکیل سرگئی اوزدنسکی گفته است خودمانی پلیس دوام 3 روز محلی بود و باشی زیر او را پنهان داشتند و تنها بعدی تلاش‌های زیاد و جلب خدمات یاری استیراری او را پیدا کرده توانستند. مرد جبر دیده نقل کرده است که 3 خادم پلیس با عضوهای بدن محرمانش الکتروشوکر گذاشته طلب می‌کردند که تلفنش را باز کند. تمام بیانات جبر دیده را وکیل به ویدیو ثبت کرده با کمیته تفتیشات سپرده است. وکیل گفت و یک مردکار عادی است، افرادگرا یا شخصی مذهبی هم نیست، فقط به یک جای تیراندازی رسمی رفته تیرپرانی کرده، آنجا با سلاح عکس گرفته است. بعد این خادمان پلیس ویدنه او را یافتند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبوده جنس باور
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شالوگو خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
رسانه‌های آمریکایی از بازداشت یک شهروند تاجیکستان با گمان نقض قانون‌های ایالات متحده آمریکا خبر دادند. نشریه نیویورک پست نوشته است که قادر مجیدوف شهروند 22 ساله تاجیکستان با گمان در خطر گذاشتن جان دیگران هنگام رانندگی نادرست و فرار از افسر پلیس بازداشت شده است. به نوشته این نشریه پیشتر مجیدوف در شهر فیلادلفیا بازداشت شده بود و با شرط نقض نکردن قانون و قاعده ها او را از بازداشت رها کرده بودند. این نشریه جزئیات دیگری نداده است و مقامات آمریکایی رسما خبر را تصدیق نکردند. رسانه های آمریکا با تکیه به مقامات این کشور خبر دادند که در نتیجه یک تفتیش در روز 22 ژانویه بیش از 300 مهاجر غیرقانونی بازداشت شده است. این مهاجران در صادر کردن قانون شکنی و جنایت‌های گوناگون گمانبر دانسته می‌شوند. دونالد ترامپ، پرزیدنت ایالات متحده آمریکا در مرکه انتخاباتیش وعده داده بود که مرزهای آمریکا را برای مهاجران غیرقانونی می‌بندد و آنهایی که در این کشور هستند رانده خواهند شد. توم هامن در حکومت دونالد ترامپ مسئول سیاست مهاجرت پیشنهاد شده است. او وعده داد که صدها هزار مهاجر غیرقانونی را از ایالات متحده آمریکا پیش خواهد کرد. مقامات ایالات متحده آمریکا میگویند در این کشور بیش از 1.5 میلیون مهاجر غیرقانونی هست. ماموریت دونالد ترامپ وعده داده است که آنها در نوبت اول اخراج خواهند شد. ریدی پلیس آمریکا روز 22 ژانویه در دنور، فیلادلفیا، اتلانتا، سیاتل، بالتیمور و میامی جریان گرفته است. آمریکا برای مهاجران یک کشورهای فرصت‌ها و امکانی فراهم کردن کار و دورنمای خوبی ارزیابی می‌شود. از این رو از هر گوشه دنیا از جمله تاجیکستان با هر راه تلاش می‌کنند تا به این کشور برسند. آنهایی که برای قانونی به آمریکا رفتند مشکل ندارند، ولی معلوم نیست که سرنوشت مهاجران غیرقانونی چی می شود. در آمریکا چه تعداد از شهروندان تاجیکستان غیرقانونی زندگی می کنند هنوز رسمی در جای نشر نشده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان برای شرکت در انتخابات پارلمانی ماه مارس یگان نامزد پیشنهاد نکرده است. ناصرجان سلیمی، عضو کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان، روز 21 ژانویه خبر را تصدیق کرد. مسئولان حزب موضوع را شرح نمی‌دهند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. طبق قانون درباره انتخابات وکیلان پارلمان، حزب‌های سیاسی باید نامزدهای خود را 45 روز تا آوازدهی پیشنهاد کنند. انتخابات پارلمانی روز 2 مارس امسال برگزار می‌شود. سرجان سلیمی، نماینده کمیسیون مرکزی انتخابات، گفت
دانم که اونا پیشنهاد نکردن هیچ کس. یک کس هم همان زنگ زدن ژورنالیستا که یک نفر پیشنهاد شده که گفتش کنید. من گفتم نه، ما به نامانده سگان و حجت پیشبری نشده نگان کس. مولد تمام شد. تازه اکنون ما بقید گیری سر میکنیم، حجت ها شانه میبیارن. دیگه پیشبری تمام شد مهلتش.
تلاش های ما برای صحبت با نمایندگان حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان به نتیجه بود. رقم تلفن قیام‌الدین عزیزوف رئیس حزب دست نارس است. عزیزوف در اول ماه ینور در یک پیام خطی به رادیو آزادی گفته بود ما حتما هدف اشتراک در انتخابات را داریم، اما در مد اول باید انجمن برگزار کنیم. یک نماینده حزب سوسیال دموکرات با شرط فاش نشدن نامش روز 21 ینور به رادیو آزادی گفت با سبب های برای ما نیز نامعلوم انجمن حزب قبل از انتخابات برگزار نشود. بعدی بسته و ممنوع اعلان شدن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در سال 2015 حزب سوسیال دموکرات یگانه حزب مخالف در کشور گفته می شود. از زمان تأسیسش در سال 2002 حزب سوسیال دموکرات در همه انتخابات پارلمانی شرکت کرده، اما هیچگاه به مجلس نمایندگان راه نیافته است. نمایندگان حزب بارها از تقلب در انتخابات شکایت کرده بودند. شاکرجان حکیموف معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات یک دفعه در حوزه کنیبادام انتخابات را به دور دوم برده بود. حکیموف در ماه ایول سال 2024 در دایره پرونده تبدلات بازداشت شد، هرچند خودش این اتهام را در دادگاه رد کرده است. رحمت الله ظاهروف بنیادگذار حزب سوسیال دموکرات و رئیس پیشین آن در ماه می سال 2024 در 67 سالگی درگذشت. طبق اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات به جز حزب سوسیال دموکرات 6 حزب دیگر نامزدهای خود را برای شرکت در انتخابات پارلمانی ماه مارس پیشبری کردند. به اطلاع رسمی حزب حاکم خلقی دموکراتی 28، حزب اگراری 13، حزب اصلاحات اقتصادی 13، حزب دموکرات 4، حزب سوسیالیستی 6 و حزب کمونیست نیز 6 نامزد پیشبری کردند. اینها تنها نامزدهای هستند که از روی خط حزب پیشنهاد شدند. شماره نامزدهای احزاب از 41 حوزه یک مندتی فعلا معلوم نیست. مجلس نمایندگان از 63 کرسی عبارت است. میرحسین نظریف رهبر جناح غیر رسمی حزب سوسیالیستی تاجیکستان میگوید با نظرداشت نامزدهای پیشنهاد شده نمیتوان از پارلمان آینده انتظار زیاد داشت. نظریف 21 ینور به رادیو آزادی گفت
متاسفانه اگر وضع امروزه انتخابات با مقایسه با سالهای 90 حتی 95 2000 گیریم اگر سطح نامزدهای پیشبری شده خیلی بلند بود، قریب که اکثریت اونها رو مردم میشناخت، چون که همون نامزدهایی که پیشبری میشن احزبای گوناگون بودن، یا حزبی که در اساس قانون در باره حزبای سیاسی روی کار اومدگی بودن. متاسفانه اون نفری که امروز پیشنهاد میشد من چندان خودم در باره بسیار اونها معلومات ندارم، فقط میفهمم از رسانه اخبار اوم که این اون نفر پیشبری شده است. وقتی که به پارلمان سطح نفرانی که مثلا به پارلمان میبیاد در سطح ضرور نیست، از این پارلمان یه اون چیز جدیه انتظار شدن امری محال است.
در حال حاضر در تاجیکستان 7 حزب سیاسی است. اکثر کرسی های پارلمان را حزب حاکم در اختیار دارد. حزب های اگراری و اصلاحات اقتصادی متناسبند با داشتن 7 و 5 وکیل فرکسی خود را در پارلمان تشکیل دادند. حزب کمونیست 2 وکیل و حزب های سوسیالیستی و دموکراتی تاجیکستان 1 تای کرسی دارند. دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق انسان سازمان امنیت و همکاری در اروپا که 8 سال باز انتخابات های تاجیکستان را نظارت کرده است، چند پیش گفته بود که این کارزارهای مهمی سیاسی در تاجیکستان مطابق با معیارهای بین المللی و دموکراتیک و شفاف صورت نگرفتند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
افغانستانی هایی که سند هایشان برای کوچیدن به ایالات متحده تکمیل شده بود هراس دارند که فرمان اخیر پرزیدنت دونالد ترامپ آنها را به خطر جدی روبرو میکند. به گفته یک سازمان پذیرایی نزدیک به 1660 پناهنده افغانستانی از حق پرواز به امریکا محروم شدند. همکاران نیروهای امریکایی در دوره تا سال 2021 یعنی به قدرت رسیدن طالبان و اعضای اویله سربازان امریکایی در میان پناهجویان هستند که تا امضا شدن فرمان ترامپ خدمات مهاجرت امریکا حجت آنها را به تصویب رسانده بود. در این باره من زرنگیزی نوروز شاه گزارش دارم.
کسایی ما که کنسل شده ما پس به افغانستان برگردیم، اولی کاری که در میشه که در افغانستان برسیم خودمون میکشن.
این پناهنده افغانستانی طبق برنامه کوچبندی اجازه سفر به امریکا را گرفته قرار بود ماه فوریه از پاکستان به ایالات متحده رود، اما فرمان دونالد ترامپ پرواز او را بیکار خواهد کرد. رئیس جمهوری نو برنامه مهاجرت به امریکا را قطع کرد. پناهجوی افغان در پاکستان گفت
واقعا سخت نگران شدم، چون نگرانی خودمان برست شد، چون تفلان ما از خانوم ما از بسیار نگران است، چون یکی میفهم افغانستان برون چیزی نیست که مثلا خدای نکر اگه کارای ما کسی های ما کرد شوا ما در افغانستان برون برون زندگی کرد نمیتونم، چون وضعیت افغانستان بسیار خراب است.
بیش از 1600 پناهجوی افغانستانی که اجازه سفر به امریکا را داشتند اکنون از آن میترسند که سرگردان خواهند شد. پناهجوی افغانستانی افزود
نوار میگم ما کدوم در افغانستان که امروی امریکایی کار میکنیم کنیم ما رو میگم شما کافر هستید.
گروه های حامی حقوق پناهجویان طلب دارند که برنامه اجرا شود. شان وان دایور مسئول افغان ایوک گفت
آنها هزاران نفری را که پهلو به پهلو با نظامیان امریکایی بودند کنار میگذارند.
پس از بازگشت طالبان و بیرون شدن نیروهای آمریکایی تقریباً 200 هزار گریزه افغان به آمریکا انتقال یافتند. اکثریت در پاکستان پناه بردند و اکنون از آنجا رانده می شوند. فریده موهی پناهنده دیگری افغانستانی گفت
مدت یک سال می شود که در پاکستان در یک حالت بد بی‌سرنوشتی قرار دارم و فشارها بر مهاجرین افغان در پاکستان روز به روز متاسفانه افزایش می‌یابد و این وضعیت باعث نگرانی از آینده پر از چالش‌های حقوقی و امنیتی است.
یک زن دیگری افغانستانی در مراجعت به پرزیدنت نوی آمریکا گفت
جناب ترامپ، من چون یک افغانی صحبت میکنم که شاهد وحشت جنگ و ناعدالتی ها شده است. روند مهاجرت را آسان کنید تا ما توانیم آرام زندگی کنیم. زنان و کودکان افغان را که آسیب پذیرند دستگیری نمایید.
فرمان ترامپ درباره مهاجران 27 انور به اجرا می درآید.
من دیگر ناظر نیم در آقی حال جهان، من دیگر محضون نیم با خمده های غمیان، جان من آمدی صد سال گردر آمدی، جان من خوش آمدی چشمی محبت که به عشق و هوس بذار جانم، مرا بشناس با چشمی محبت، مکن نزدی دروغ کدل زبانم، مکن نزدی دروغ کدل زبانم که به عشق و هوس بذار جانم. در آخی حال جهان من دیگر مزنایم با
سلام بیننده عزیز. بعدی حمله مرگبار به تالار کنسرتی کراکوس در کنار مسکو، روزی تعداد زیادی از مهاجران تاجیک و دیگر کشورهای آسیای مرکزی به قبل سیاه شد. بعد رفتاری با آنها اوج گرفت، راندن آنها از روسیه زیاد شد و آزار و اذیت به هر بهانه معمولی گشت. بیگانه ستیزی که همیشه در جامعه روسیه به نوع وجود داشت دیگر بار خروج کرد. امروز درباره تقدیر مهاجران تاجیک در روسیه با ناتالیا زاتوا پژوهشگر روس صحبت میکنیم که وضع مهاجران تاجیک را در روسیه و وضع ایلههایشان را در تاجیکستان زیاد تحقیق کرده است. سلام، شما مسئله مهاجرت تاجیکان به روسیه و وضع آیله های آنها را در تاجیکستان زیاد تحقیق کردید و ما میدانیم که احوال تاجیکان در روسیه تا کنون چندان خوب نبود. به نظر شما بعدی حمله تروریستی به کراکوس احوال آنها تا چه حد بدتر شد؟
البته وضع آنها بعدی حمله تروریستی وزنین تر شد، زیرا موجی نوی نفرت و بیگانه ستیزی به خصوص نسبت به مهاجران تاجیک بالا گرفت. اما برای آیله های تاجیکان و مهاجران تاجیک این چیزی نوی نیست، زیرا مناسبت با آنها متاسفانه از پیش غیر دوستانه و منفی بود. من با یک احساس هیجالت در این باره گپ میزنم. البته بعدی حمله تروریستی تمایل های نوی پیدا شد. این خشونت، سطح نفرت، سطح بدرفتاری با مهاجران تاجیک را به سطح بالاتر میبرد که این باعث نگرانی جدی است.
به نظر شما این وضع تا کی دوام میکند و مهاجران تاجیک تا کی چنین عذاب میکشند؟
البته این موجی بسیار بلند فرو می نشیند، چون که نفرت زیاد دور و دراز دوام کرده نمی تواند. در عین حال من هیچ اساسی را نمی بینم که وضع به سمت مثبت تغییر کند. وقتی با نیروی رهبران حکومت روسیه، مقامات و رسانه ها مناسبت منفی به تاجیکان و مهاجران تاجیک دامن زده می شود، متاسفانه زمینه های را نمی بینیم که وضع به سمت مثبت تغییر کند.
می توان گفت که دپارتاسیا و اخراج دسته‌جمعی مهاجران و تفتیش‌های سراسری و بدرفتاری با آنها یک نوع جزای دسته‌جمعی مهاجران است.
در واقع دایر به بازداشت های زیاد، اخراج، آمادگی ها به اخراج هزاران نفر گزارش می رسد. در حقیقت این نه تنها جزا به مهاجران تاجیک است، عین زمان جواب مقامات روسیه بازی برای جامعه کشور است. با آنها لازم است نشان بدهند که ما یگان کار می کنیم. بعدی حمله تروریستی کار به انجام می رسانیم. از این رو یک راه آسانش به طور دست جمعی جزا دادن مهاجران تاجیک از راه بازداشت و اخراج عموی آنها است. یعنی به مردم نشان بدهند که ما کاری آنها رو به جواب نگذاشتیم و پاسخ می دهیم.
حرف ها رو یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
نو بسته از این همه تبعیض و بدرفتاری و بی‌حقوقی، ما میبینیم که شهروندان تاجیکستان سعی میکنند شهروندی روسیه رو بگیرند.
Давайте начнем с цифр. Цифры большие. По самым разным программам
اجازه دهید با امور شروع کنیم. رقم ها بزرگند. در دایره برنامه های گوناگون گرفتن شهروندی روسیه، تنها در 4 سال گذشته تقریبا 500,000 نفر از زادگان تاجیکستان شهروندی روسیه شناسنامه روسی را گرفتند. این یک رقم بسیار بزرگ است و تعداد آنهایی را هم باید به نوبت گرفت که در گذشته شهروندی گرفتند. به نظر من وقتی ما درباره مهاجرت تاجیکان صحبت میکنیم، یک تصور نادرست درباره آنها حاصل می شود. همه چنین فکر میکنند و یا در افکار عموم در مطبوعات تصور این است که مهاجران تاجیک موقتا و یا برای چند سال به روسیه میآیند و این یک مهاجرت موسمی و کاری است. باید این را در یاد داشت که بسیاری از این مردم در روسیه میمانند. برای همین مهاجران تاجیک و یا زادگان تاجیکستان دیگر یک بخش جدایی ناپذیر جامعه روسیه هستند. در عموم تاریخ عموی مهاجرت تاجیکان از 30 سال پیش، از زمان پاش خوردن شوروی سابق و جنگ جنگ داخلی آغاز یافت. برای همین آدمان میکوشند شناسنامه روسی بگیرند چون زندگیشان آسان تر می شود. با شناسنامه روسی کاری یافتن گذاشتن بچه ها در کودکستان و مکتب ها و همایش در جامعه آسان تر می شود. البته با وجود داشتن شناسنامه روسی هم تبعیض آنها از بین نمی رود. همیشه می توانند مهاجران تاجیک را به کار نگیرند، پولشان را ندهند، ولی به هر حال بهانه کم تر می شود. با شناسنامه روسی گرفتن پتنت آسان تر می شود. سپردن امتحان های زیاد، گرفتن شهادت نامه طبی و پرداخت پول ضرور نمی شود. احتیاج به ثبت جای اقامت نخواهد داشت و غیره. با شناسنامه روسی زندگی در روسیه آسان تر می شود. برای همین بسیاری ها می کوشند شهروندی بگیرند و این قابل درک است.
بعدی حمله به کروکوس رئیس جمهور ولادیمیر پوتین گفت که سیاست مهاجرت به روسیه را رو باید از ریشه‌اش عوض کرد. گپی که ما سال‌ها می‌شنویم و سیاستمداران روسیه هر وقت مساعد برای خودشان آن را تکرار می‌کنند. این بیانیه هم فقط یک بیانیه خالی است و یا یگان کار خواهند کرد.
به
نظر من یک بیانیه خالی است و آنگونه که من گفتم نمایشکاری برای مردم است، چون که مقامات روسیه منفعت مهاجرت را خوب می دانند. محدودیت هایی را که می توانستند سخت‌تر کنند کردند. من این ورود به کشور برای یگان خطای خورد در سندگذاری ها، محروم کردن از حق ورود برای سالهای زیاد، بازداشت های عموی و دپارتاسیه است و از این بیشتر کاری سخت‌تر کرده نمی شود. به نظر من از این بیشتر در کاری دیگری نمی کنند، زیرا واضح است که مهاجران به روسیه فایده بسیار می آورند و روسیه به مهاجران احتیاج دارد. برای همین به نظر من تغییرات جدی در سیاست مهاجرت، مثلا جاری کردن روادید و یا منع ورود مهاجران تاجیک به روسیه نمی شود.
серйозних изменений типа введения виз, например, или запрета на въезд таджикских мигрантов не последует.
شما در یک تحقیق خود از سالهای پیش میگویید که در تاجیکستان رفتن یک جوان به مهاجرت رو مثل یک راه خط و زندگی مستقلانه میدونند و یا مثل اون که زمان شوروی کسی را به ارتش میفرستادند. به نظر شما این عقیده هنوز هست یا با گذشت سالها که شما در تاجیکستان بودید تغییر یافته است؟
من همچنان در تاجیکستان کار میکنم و تحقیقات در تاجیکستان رو ادامه میدهم و راستی گپ چند پیش هم آنجا بودم، کمتر از یک سال پیش. ما در آنجا با مساعدت سازمان بین المللی مهاجرت یک تحقیق درباره سیاتی روانی مهاجران بازگشته انجام دادیم. در واقع همین مسئله را تحقیق کردیم که تبعیض و بیگانه ستیزی به وضع روانی و عاطفی مهاجران تاثیر میگذارد. در رابطه با سوال شما که به یک تحقیق چند سالی پیش من رفت دارد، این رو گفتنی هستم که حالا دیگر رفتم به مهاجرت رو نمی توانیم به رفتم به ارتش در زمان شوروی مقایسه کنیم، چون سالهای زیاد سپری شدند. عین زمان مهاجرت برای نوجوانان به نظر من رسیدن به مرحله جوانمردی است. مهاجرت یک بخشی مهمی زندگی در تاجیکستان شده است و پیدا کردن کسی که در روسیه و یا جای دیگر تجربه کار نداشته باشد سخت است. برای نوجوانانی که مکتب رو ختم میکنند دیدن روسیه یا جالب است. من زیاد شنیدم که میگفتند که همه رفتند، من هم رفتم تا ببینم که آنجا چگونه است. وقتی برادران کلونی آنها پدرشون میروند میگویند چون اینها رفتند و پول کار کردند، من هم میروم. آنگونه که ما مردم شناسان میگویم این یک گزارش به مرحله بزرگسالی است. یعنی رفت، پول کار کرد، برای آیلا آورد، برای جشن عروسی پول جمع کرد، البته این کارش قدردانی می شود. ارزش این کار نه ارزش مادی، بلکه ارزش است که برای رسیدن به مرحله بزرگسالی اهمیت زیاد دارد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
سوال دیگر هم وابسته به تحقیقات شماست که در ناحیه اشت شما چندین سال پیش انجام دادید و شما میگید که در آن مفهوم پسر خوب و شوهر خوب هم هست که حتما رفتار پسر و یا شوهر در مهاجرت را این مفهوم در بر میگیرد. میخواستیم در این باره اندکی بیشتر بگویید.
تشکر. واقعا این سوال جالب است. این تحقیق من چندان کهنه نیست و من بارها به تاجیکستان رفتم تا روندهای مهاجرت را تحقیق کنم. بهاگذاری به ثروت و دارایی جوانان به ارزش‌های فرهنگی تاجیکان ارتباط می‌گیرد و نه فقط به مهاجرت. به حقوقزوری بر اساس امکانات جوانان است که تو چهت اویله های خود را از نظر مادی و مالی تامین می کنند. از اونجا که امکانیت درآمد بیشتر از حساب مهاجرت است و بخصوص در دیهات و کوهستان های تاجیکستان که کار نیست و کم بیزاعتی وجود دارد، جوانان به مهاجرت می روند. برای همین در مفهوم پدر خوب و پسر خوب و یا مثلا برادر خوب، ثمره کاری او و موفقیت او در مهاجرت هم شامل می شود. مثلا بچه ها توانستند که برای توی پول جمع کنند و بعدن همه اطرافیان می گویند که ببینید آفرین به این پسر خوب که توانست پول جمع کرده توی خوب برگزار نماید. می گویند ببینید چخل برگشت، جشن گرفت و خونه ساخت. یعنی در بهوگذاری مردم محلی بر رفتار جوانان جنبه های زیادی است که مهاجرت در آن یک نقش مهم اجرا می کند.
Большая совокупность факторов, где миграция играет очень важную роль, да, в оценке местных сообществ.
اگر چنین سوالی بجا باشد، حالا کی با کی بیشتر احتیاج و یا ضرورت دارد، روسیه با مهاجرانی تاجیک و یا برعکس مهاجرانی تاجیک با روسیه؟
Это очень хороший вопрос, и мне кажется, что в равной мере они нужны друг другу.
این یک سوال خوب است و به نظر من هر دو یک اندازه به یکدیگر احتیاج دارند. مهاجران برای روسیه فایده عظیمی میآورند. دیگر اینکه مهاجرت این حرکت منابع انسانی است، سرمایه انسانی است. این سرمایه است که کشورها برای آن مبارزه میبرند و کشورهایی که در آنجا سطح تولد کم میشود، با آنها آدمان نو، عقل‌های نو و خون تازه لازم است. این یک روند جهانی است. در روسیه بحران بزرگ دموگرافی ادامه دارد. تولد کمتر میشود. در جنگی که پوتین در اوکراین ادامه میدهد، جوانان زیاد کشته و زخمی میشوند. از حساب مهاجرت زیاد از کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان به روسیه، آنها توانستند اندک بحران دموگرافی را پس سر کنند، یعنی کاهش تولد را باز دارند. چرا درباره تولد میگویم؟ چونان برای کشور مهم است، برای آنکه جوانان کار میکنند، مالیات میسپارند، از حساب پولی آنها حق نفقه میدهند، پولی کارمندان بوجوی را میپردازند. موجودیت گروهی بزرگ قابل کار بسیار مهم است. مهاجرت بسیار ضرور است. علاوه بر این منفعت های اقتصادی دارد. کارخانه های عظیمی که در 30 سال اخیر ساختند به مهاجران بیکار میمانند. با هر گونه کار دهنده ای که صحبت میکند میگوید پیدا کردن متخصصی با تجربه مشکل است. آنها میدونند که نیروی کاری نمیرسد. آنها میفهمند که مهاجران سهمی بزرگی دارند. از طرف دیگر روسیه به مهاجران تاجیک نیز ضرور است. شاید نه برای ساکنان شهرهای بزرگ تاجیکستان، چون آنها نیز با سرعت رشد میکنند. دوشنبه، خوجند و دیگر شهرها به شدت دیگر میشوند و در این جایها امکانات کار و درآمد وجود دارد. در مناطق روستایی این امکانات را ندارد و یگانه راهی درآمد رفتن به روسیه و کار در آنجا میماند تا که هدفهای زندگی خود را عملی کنید. برای همین مهاجران به روسیه احتیاج دارند و کشوری اصلی میماند که مهاجران به آنجا میروند. مدت‌های طولانی نیز چنین خواهد بود.
و سوال آخر این است که حکومت تاجیکستان و جامعه تاجیکستان چی کار باید کنه تا وضع مهاجران تاجیک در روسیه بهتر شود، چون گفتید که مهاجرت یک امر ناگزیر هست دیگر؟
مني кажется, что и таджикскому правительству, и мигрантам, и сообществу мигрантов.
به نظر من به حکومت تاجیکستان و اتحادیه‌های تاجیکان روسیه که در شهرهای گوناگون آن هستند و ظهور و رشد می‌کنند، ضرور است که خاموش نباشند. این مهم است و مهم آن است که متحد باشند، صدای خیش را بلند کنند. مهم است اندکی رفتارشان را تغییر دهند. مهاجران تاجیک را آرام و ساکت و خاکسار و یا ستمکش می‌نامند که می‌کوشند سر بلند نکنند تا احوالشان از این هم بدتر نشود. این استراتژی آنها را فهمیدن ممکن است و بخصوص در حال حاضر که به آنها خطر تهدید میکند، چون فضا با نفرت آلوده است و خشونت نسبت به مهاجران تاجیک شعله میزند. ولی صدا بلند کردن مهم است. به من پاسخ پرزیدنت تاجیکستان با ولادیمیر پوتین معقول شد که گفت ما را احترام کنید. او با پوتین آشکارا چیزی گفت. این یک علامت مهم است و به نظر من مهاجران تاجیک هم باید چنین کنند. متحد شوند و در مطبوعات سخن بگویند. باید مشکلات را بگویند و خاموش نباشند. زیرا بیگانه ستیزی و مهاجر بدبینی خود به خود از بین نمی رود. این تمایل در نتیجه تأثیر نفرت و خشم بیشتر می شود. اگر ما در این باره بگوییم، یک جو شویم، شاید وضع را به سمت بهتر حرکت دهیم.
Как-то объединяться вместе, возможно, удастся сдвинуть ситуацию в лучшую сторону.
تشکر ناتالیا زوتوا مردم شناسی روس و محقق مسائل مهاجرت از آمریکا درباره احوال مهاجران تاجیک در روسیه پس از حمله به کراکوس صحبت میکرد و هم درباره وضع مهاجرت و مهاجران.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
یک دادستان دادگاهی بین‌المللی جنایی یا دادگاه گاگا درخواست کرد که حکم بازداشت ملا هیبت الله آخونزاده رهبر گروه طالبان صادر شود. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. کریم خان دادستان بلندپایه دادگاه بین‌المللی جنایی روز 23 ژانویه گفت که درخواست دستوری بازداشت شماری از رهبران طالبان در افغانستان از جمله ملا هیبت الله آخونزاده رهبری آن را کرده است. کریم خان در درخواست خود گفته است که این افراد متهم به جنایت علیه بشریت بنابر تبعیض گستوده علیه زنان و دختران افغان هستند. طبق گزارش خبرگزاری ریترز، دفتر کریم خان در بیانیه اعلان کرده است که معلومات جمع آوری شده در جریان تحقیقات دلیل های قانع کننده ای را ارائه می کند که ملا هیبت الله آخونزاده و عبدالکریم حقانی مسئول ارتکاب جنایت علیه بشریت و آزار و اذیت بر اساس جنسیت هستند. عبدالکریم حقانی از سال 2021 رئیس دادگاه عالی حکومت طالبان می باشد. با قول کریم خان، این آزار و اذیت از 15 آگوست سال 2021 تا امروز در افغانستان صورت گرفته و ادامه دارد. حکومت طالبان تا کنون به این خبر واکنش نشان نداده است. اما طالبان پیش از این گزارش های نهادهای حامی حقوق بشر را در مورد نقض گسترده حقوق انسان در افغانستان رد کرده و ادعا کرده بودند که در چهارچوب شریعت اسلام و رسم و انعنه های افغانی به حقوق شهروندان ارج می گذارند. طبق گزارش خبرگزاری ریترز، تحقیقات افغانستان یکی از طولانی ترین تحقیقات از سوی دادرس های دادگاه بین المللی گاگ است که به تأخیر قانونی و عملی روبرو بوده است. تحقیقات اولی در سال 2007 آغاز شد و فقط در سال 2022 بود که به یک تحقیقات کامل تبدیل شد. از زمانی که طالبان در سال 2021 در افغانستان به قدرت برگشتند، این گروه حقوق زنان را از جمله در بخش تحصیل، کار و آزادی های عمومی به شدت محدود ساختند. این بار نخست است که دادگاهی بین المللی جنایی چنین تصمیمی را علیه آن ایده از رهبران طالبان میگیرد که ظاهراً به خارج از افغانستان سفر نمی کنند. فعالان حقوق زنان و دختران از این تصمیم دادگاهی بین المللی جنایی استقبال کردند و خواستار فشارهای بیشتر بر طالبان شدند. سازمان دیدبان حقوق بشر هم در بیانیه در واکنش به این اقدام گفته است که حکومت ها باید از این حکم دادگاه بین المللی حمایت کنند. با برگشت طالبان به قدرت در سال 2021، دانش آموزان دختر از تحصیل در مکتب های بالاتر از صنف ششم محروم شدند و دروازه های دانشگاه ها هم برای دانشجویان دختر بسته شده اند. زنان در افغانستان اجازه رفتن به باغ های استراحتی، حمام های عمومی و باشگاه های ورزشی را ندارند و همچنین به محرم یا فردی نزدیکشان به سفرهای طولانی رفتن نمی توانند. طالبان اخیراً از ممنوعیت تحصیل زنان در تعلیمگاه های طبی خبر دادند که واکنش های سختی را به میان آورد.
رهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نمونه ازادی.org یا ازادی.org.
سرعت بیماری سیل در میان مهاجران کاری تاجیک یکی از طبقه آسیب‌پذیر در خارج از کشور زیاد شده است. آماری مایوس کننده از کمیته ملی هماهنگسازی مبارزه با بیماری های سیل ویت سپید و ورجه در تاجیکستان است که چند پیش نتیجه برنامه 4 ساله کارش را بررسی کرد. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. در سند کمیته گفته می شود با وجود کاهش بیماری سیل در تاجیکستان در سالهای گذشته گرفتاری مهاجران به این بیماری زیادتر شده است. مثلا اگر سال 2019 در کشور از بین 100 هزار کس بیشتر از 65 تن به سیل گرفتار می شد، پس این رقم در سال 2024 تا به 33 نفر پایین آمده است. مرگ و میر از بیماری سیل هم در تاجیکستان در 5 سال گذشته بسیار کم شده است و از حساب 100 هزار نفر از اهالی تاجیکستان سال 2023 فقط 1 نفر می فوتیده است. در 5 سال یعنی سال 2018 این آمار بلندتر بود و سیل جان بیشتر از 3 نفر را می گرفته است. مهاجران کاری تاجیک که به وطن برمیگردند در برنامه دولتی مبارزه با بیماری سیل برای سالهای 2021-2025 از گروه های آسیب پذیر در برابر بیماری عنوان شدند و در واقع سرعت بیماری در میان آنها افزوده است. بر اساس آمار رسمی در 7 سال گذشته کشف بیماری سیل در میان مهاجران تا 4.6% زیاد شده است. اگر تعداد آنها در میان گرفتاران سال 2016 تقریبا 16% را تشکیل می‌داد، پس در سال 2023 از مرز 20% هم گذشته است. با گفته مقامات رسمی و طبیبان، دسترسی نامناسب مهاجران به خدمات تندرستی کشور میزبان مهاجران یکی از سبب‌های این تمایل بوده می‌تواند. اگر چه نام کشور میزبان را نبردند، ولی طور معلوم 100,000 نفر از شهروندان تاجیکستان برای کار به روسیه می‌روند و همین روابط زیاد و متحرک بودن اهالی یکی از عوامل‌های حساب شده است که مبارزه با بیماری سیل در تاجیکستان را مشکل می‌کند. حکومت تاجیکستان سال 2021 برنامه ملی حمایت اهالی از بیماری سیل را قبول کرد که هدف آن کاهش بیماری سیل و تأثیر آن بر رشد اجتماعی و اقتصادی کشور است. تشخیص و تبابت مناسب همه نوع‌های سیل، کاهش سرایت و فوت و راه ندادن به گسترش بیماری از وظیفه‌های اصلی در برنامه عنوان شدند. در تاجیکستان تا سال 2023 بیشتر از 4,000 گرفتار سیل ثبت شده و به گفته مقامات معالجه گرفتند. کمیته ملی هماهنگسازی مبارزه با بیماری سیل ویت سپید و ورجه گفته است که اجرای برنامه نتیجه داد و مرگ و میر از بیماری سیل در 4 سال گذشته فوق‌العاده کم شده است. سال 2024 فقط 1 نفر از بیماری سیل فوتیده است و سال 2023 یگان مورد بیماری ثبت نشده است. مقامات تعریف کردند که خرید تجهیزات پیشرفته طبی با کمک سازمان‌های بین‌المللی که با هوش مصنوعی کار می‌کنند امکان داده است تشخیص و آشکار کردن گرفتاران سیل و معالجه آنها زود و آسان شود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
البته پشیمونم. اونیز فرزندم است.
تو جلا بای جلا خونه با میرید گفتگی امیر خیلی حقارت کردگی.
هر دو جانب گناهکار هستند.
درود به بیننده های عزیزی سلام خواهر. امروز به موضوع رو میاریم که در جامعه تاجیکستان همیشه سربحث بود و هست. مناسبت کلین و خوشدامن. خوشدامن در اکثر خانواده های تاجیکستان به قول مدیر است و در بسیاری از اویله ها تصمیم نهایی را سر از تهیه غذا تا تحصیل و کاری عروس آنها می گیرند. جامعه شناسان می گویند حالا ارزش های خانداری تغییر کرده، خانواده های جوان به زندگی مستقلانه برتری می دهند و اختلاف نظر بین کلین و خوشدامن زیاد شده است. در دوام 3-4 سال اخیر دست کم 10 قضیه مرگ کلین و بازداشت خوشدامن ها رسانه‌ای شده است. در 7 حالت کلین ها در خانه شوهر خودکشی کردند و در مرگ آنها خوشدامن ها را گناهکار دانسته از 5 تا 7 سال زندانی کردند. گزارشی که حالا می‌بینیم در باره یکی از این حادثه هاست.
زرخال مستانوه 6 ماه باز در آزادی است، ولی میگوید با داغی که اکنون 1 عمر با او میماند. او را با گناهی به خودکشی رسانیدن کلینش به 5 سال و 6 ماه زندان محکوم کرده بودند. بعد ادای 3 سال زندان ماهی آگوستی سال 2024 آزاد شد. با نظرداشت رفتار خوب و سن و سالش او را قبل از مهلت جواب دادند.
البته پشیمانم. او نیز فرزندم است. فرزند را به وای رسانیدن آسان نیست. با مشکلی فرزند را کلان کردند، خوانوندند. من هم 2 سال او را خوانوندم.
زندگی زرخال مستانوه تابستان سال 2021 پس از مرگ کلینی 25 سالش به کلی تغییر یافت. خورشیده خالمرادوه عروسی خانوادهش سرکا خورده خودکشی کرد. والدانش گفتند که خورشیده از جبر و ستم زیاد در خانه شوهر قصد جان خود کرد. آنها خواستند عاملان مرگ دخترشان جزا گیرد.
چیزش رویش همه جایشان این خیلی برم که بعد سیلنی چیز کراواتی چینه هسته کراواتی چینه درونش تا دو ماهگی حامله بود، حاملش بود. من با 2 روز اول امی خیلی گبزدگی بود دخترم.
سرانجام زرخال مستانوه با گناهی به خودکشی رسانیدن کلین گناهکار دانسته شد. در حکم دادگاه ترسونزاده که در اختیار رادیو آزادی است، آمده است خورشیده خالمرادوه روزی 12 ایون نیتی رفتن به توی یکی از پیمندان را داشت. اما با مخالفت سخت خوشتامن روبرو شد و با مقصد خودکشی سرکانوشید. زرخال مستانوه میگوید بعد این حادثه بسیار عذاب میکشد چون بدنام شد.
یا آدم کش یا جلال میگفتن.
این به شما با زندگی شما تاثیر است؟
ها.
چواکی؟
نمیرفتیم. راست. نمیرفتیم. چواکی رفتیم چی شد چی شد میگفتن. سوال جواب بسیار. برای سوال ما نمیرفتیم.
خورشیده خالمرادوه دانشجوی و مادر یک پسر بود. فرزندش را پدر و مادرش به تربیه گرفتند. خبرنگاران رادیو آزادی به سراغ آنها به دهه بابا تاغ ترسونزاده رفتند. پدر و مادر خورشیده نخواستند که در روبروی دوربین گپ زنند. در پی تربیه نبیرهشان هستند که یگانه نشان از دختری جوانمرگی آنهاست. 3 سال پیش آنها در صحبت با رادیو آزادی گفته بودند مناسبت خورشیده با شوهرش خوب بود، اما خانواده شوهر ضد تحصیل او بودند.
دست به نمان جنجال کرد، جنجال کرد نمیشه.
تو جلا بای جلا خونه با میرید گفتگی امیر خیلی حقارت کردگی بعد.
خوشنامن او زرخال مستانوه خوشوند نسبت به کلینش رو به اساس میخوند.
من یکان بار نزدم او را. از اول او این زندگی رو نمیخواست. چند مراتبه جدا شدن خواست، اما والدینش برمیگردوندند.
هرچند زندانی شدنش را به عدالتی می داند، اما از اون چی که گذشته است سخت پشیمان است.
البته خودم را گناهگار حس می کنم. چرا؟ بگذار دلخواه وقت رفتن می گرفت. همون روز نیز با سبب یک گپ همین حادثه رخ داد. تنها برای یک گپ کش همون روز می رفت.
به عروس و خوشدامنها توصیه‌اش این است که مهربان و مثل مادر و دختر باشند. ماجرا برای دو خانواده فاجعه بار بود. یکی از فرزند محروم شد، دیگری شوهر خورشیده دیگر ازدواج نکرد و به روسیه رفت. فرزند آنها از آغوش پدر هم محروم شد. زرخال مستانو هم با داغ زندان و دست غم و اندوه و ندامت به سر می برد.
سالهای اخیر به نظر می رسد به جوابگری کشیدن اعضای خانواده شوهر برای ظلم و ستم به عروسان بیشتر می شود. مقامات این را جزئی از برنامه مبارزه با زورآوری در آیله می دانند که حکومت تاجیکستان قبول کرده است. مسئولین کمیته کاربزنان می گویند حکومت به مسئله محو زورآوری و خشونت خانوادگی توجه جدی ظاهر می کند. تاجیکستان قانون مبارزه با زورآوری در آیله و برنامه مخصوص دولتی را قبول کرده است. در صحبت با سباحت رستم، مدیر شعبه اطلاعاتی کمیته کاربزنان و آیله تاجیکستان، از او درباره سببهای اساسی نفهمی و مناقشه ها بین کلین و خوشتامن پرسیدیم.
در حقیقت مسئله داغی روز است. مسئله بسیار تشویش آور است از سبب آنی که اکو خوشدامن که هست، او هم مادر است. او مادری یا کلین است یا مادری داماد است. و هر یک پدر و مادر
امروز خوشبختی فرزندان خود را خواهان هستم. ولی امروز متاسفانه برخی از جوانان ما، مخصوصا جوان دختران، برای مستقلانه زندگی کردن در بنیاد اویله، یعنی که برای جدا کردن خانه الوهیده از داماد پیش از توی شرط میگذارند. و این البته یک عامل هست که در بین جوانان رایج گردیده استوده است. و در مورد بررسی مسئله، یعنی که بررسی دو طرفه مسئله، ایان میگردد که هر دو جانب گناهگار هستند. یعنی که آوازی همدیگر رو برداشت نمی کنند، صبر و تحمل ندارند. و بسیاری از خوشدامنهای ما امروز هم خیلی جوان هستند که خود به تربیه نیاز دارند.
نظری نماینده کمیته را در برای موردهای خودکشی عروسان و بزندان کشیدن خوشدامنها پرسیدیم. آیا کمیته به این قضیه ها آشنا است و برای راه ندادن به این گونه فاجعه ها چی کار میکند؟
از جانب کمیته گروه های کاری سفر برگردیدن به این ناحیه ها وابسته به تحلیل قضیه های مذکور. و البته چنانی که گفتیم که کمیته یک منبر ایدئولوژی هست، به واسطه با ساختارهای دخلدار دولتی ما همکاری زیچ داریم و این مسئله ها رو ما مورد نتیجه گیری و مورد تحلیل خود نیز قرار دادیم. و وابسته به این خواهش شما علاقه قای کردید که جنایتکار در نزد قانون جوابگر است و خواهیم نخواهیم، نوابسته از آنی که او جنسی لطیف است، در نزد قانون جواب بدهد. و با مقصد این بعد، یعنی که پیشگیری نمودن این حالت ها و عموماً برطرف ساختن چنین مناسبت ها، ما امروز تصمیم گرفتیم که علاقه نقشه چاره‌بینی های کمیته با دیگر ساختارهای دولتی تهیه شده گیان. و ما تصمیم گرفتیم که در هر یک محل، در هر یک محل صحبت های انفرادی خود را با هر یک اعضای اویلا دایر نماییم. یعنی که ما اصول خانه به خانه داریم. اصول خانه به خانه ما با این طور صورت گرفت که با اعضایان خانواده در عموم صحبت میکردیم. این سال ما تصمیم گرفتیم که با هر یک اعضای اویلا، با هر یک اعضای اویلا جهت پیشگیری نمودن این عامل خشونت خانوادگی با هر یک اعضای اویلا صحبت های خود را گذرانیم.
از نماینده کمیته کار با زنان و اویلا نهاده که یکی از سمتهای فعالیتش تحکیم خانواده ها است. پرسیدیم که برای از بین بردن مناقشه ها میان کلین و خانواده شوهر که بعضن فاجعه بارند باید چی کار کرد؟
پیش از آنی که ما فرزندان خود را خانه‌دار سازیم، ما پیش از همه باید اول پدر و مادران خودمون آماده باشیم و بعدن فرزندان خود را به حیات مستقلانه گسیل کنیم. زیرا حیات این یک کاخ محتشمی هست، یک بنیاد اویله، این یک مسئولیت جدی را تقاضا میکند که از هر یک اعضای خانواده محبت، صداقت، احترام، همدیگر فهمی را تقاضا میکند. و با مقصد پیشگیری نمودن خشونت خانوادگی، امروز ببینید که در نزد شعبه ریاست بخشوی کار با زنان و اویلا مرکزوی مشورتی اطلاعاتی فعالیت دارن که به واسطه برای مراجعت کنندگان مسلحت های رایگان روانی و حقوقی میرساند. مراجعت کنندگان نوابسته از آنی که با کدو مثلا مراجعت میکنند و مخصوصا با جبر دیدگان خشونت خانوادگی، اگر حالت های هستن که همو جبر دیده وقتی که یا به کمیته یا به زیر ساختارهای کمیته مراجعه میکند با پناهگاه، یعنی که نیاز داشته باشد، ما البته اونها رو با پناهگاه ها تامین میکنیم. و در مورد در پناهگاه ها قرار داشتن، البته کارشناسان کمیته، یعنی که روانشناسان و حقوق شناسان کمیته با هم با جبر دیده ها و هم با اویله های اونها صحبت های خود را دایر می نماید.
کمیته زنان سالی گذشته محض برای همزیستی خوب خوشتومن و کلین ها آزمون خوشتومنی بهترین را اعلان کرده است که از چند شرط عبارت بوده است.
باری اول در قلمرو جمهوری برگزار گردید و آن در سه دور برگزار گردید. یعنی که در سطح محل، در سطح جماعت ها، ولایت، شهر و ناحیه ها و بعدن در سطح جمهوری. و از روی نظامنامه، یعنی که طلبات نظامنامه چی رو طلب داشت؟ در نظامنامه درج گردیده است که از روی کدام خصوصیت ها خوشدامن، یعنی که بهترین ارزیابی میگردد. خوشدامن در اون مورد بهترین ارزیابی گردید در آزمون مذکور که اول او کدبانوی خوبی خاندان باید باشد، یعنی که مادر که کدبانوی اصیل باشد، البته هم فرزندان هم کلین ها از او یعنی که یک مهارت کدبانوگی را یاد میگیرند. این یکم است. دویم احترام بین اعضایان خانواده، که این مسئله نیز از مادران سخت وابستگی دارد و چنانی که گفتیم خوشدامن خود مادر است و بعدن تربیه کامل فرزند. سهم خوشدامن در تربیه اعضای خانواده مخصوصا کلین ها، تربیه به کدام معنا؟ تامین اشتراک کلین در حیات جامعه، یعنی که در کارهای آبادانی خانه، در کارهای آبادانی محل، محیط زیست و در حیات جمعیتی. شرط دیگر آن بود که مناسبت سازنده کلین و خوشدامن، یعنی که سر اساسی آنمون خوشبختی اویلوی، خوشبختی کلین و خوشدامن، خوشدامن را باید که واضح و روشن نشان داده تواند.
تشکر از سباحت رستم، نماینده کمیته کار با زنان. به نظر شما بیننده عزیز می شود از این راه و با راه اندازی چنین آزمون ها مناسبت عروس خانواده و خوشدامن ها را بهتر کرد، یا دیگر جفت های جوان بعد ازدواج الوهیده زندگی کنند تا این حالت پیش نآید؟ شما هم فکر و اندیشه خود را بنویسید، یا اگر موضوع مهم دیگری در ذهنتون هست یا سرنوشت خواهی را می دانید که در برنامه سلام خواهر باید گفته شود، به ما نویسید یا زنگ زنید. ما انتظاری نامه و پیام های شما هستیم. تا صحبت های بعدی، روز و روزگارتان خوش.
عشق این یا مکر و بازی، ندانم یا ستم یا درد یا چیست، گوید به تو بر من زندگی نیست، ولی بینی که به تو خوب تر زیست، گوید به تو بر من زندگی نیست، ولی بینی که به تو خوب تر زیست. خانه‌ام سوخت، دی تابو تبدیلی دیوانه‌ام سوخت، با یادی چشمای آتشینه جهانی پیسم و افتانه‌ام سوخت. ندانم عشق این یا مکر و بازی، ندانم یا ستم یا درد و یا چیست، یاد به تو بر من زندگی نیست، ولی بینی که به تو خوب تر زیست، یاد به تو بر من زندگی نیست، ولی بینی که به تو خوب تر زیست. سینه چاکم سی حجرت خست جان نو درد و نوکم، بروی خاک یادی من نکردی، کنی یادم چو اندر زیل خاکم. ندانم عشق این یا مکر و بازی، ندانم یا ستم
یا درد و یا چیست بگوید به تو من ما زندگی نیست ولی بینی که تو خوب تر زیست بگوید به تو من ما زندگی نیست ولی بینی که تو خوب تر زیست